بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، یه نکته از جلسه قبل مونتون رو بگیم و بعد بریم سراغ بحث این جلسه. در بریه اون نکات مقدماتی یه مطلبی بودش که اون جلسه قبل نرسیدیم بگیم، فقط کدام چی؟ سامانه رو این آقای چیز راننده نکرده بود دیدم برای من، حالا بهش بگم چون ران انداخته بودش من. آره دیگه، همون سامانه عمومی مجازی اونجا درس میذاره، افرادم عضو میکنه که بقیه هم بتونن نظر بدن. حالا خواستید همینجوری میتونم بهتون بدم، ولی گفتم دو سه روز پیش رفتم چک کردم هنوز سامانه رو یعنی ران انداخته بود. یه نکته ای که همون شما هم گفتید خوب کاری کردید که یادآوری کردید آخر درس قبل، خب دوستا نکته دیگه هم الان یکی یاد داشتم اینم که نگفته بودم اونجا، حالا نمیگم. یکی تب کنیم بیان ها یا نه
بگم
با قبلی میدونم مطالعه مشتهد پرور رو گفتم، تقدم محکمات بر ارتکازات بر متشابهات، اینجا اینجور یاد داشتم، اینجوری تعبیر قشنگتریه، تقدم محکمات در متشابهات، این تعبیر قشنگتر از اون ارتکازاته. بعد پرهیز از تعیین های ناروا هم گفتم، تقدم تدقیق بر تحقیق هم گفتم، فازی بودن معرفت رو گفتم یا نگفتم؟ نگفتم؟ گفتم اونا فضای عمومی معرفت.
آخر
موسیم گفتن
که
منطق
هم
همونطور
فازیه، شما
فرمودین
اصلا فازیه.
نه
اون فضای عمومی معرفت فازیه، اینو نگفتن. نه اینو نگفتن. بله نه دو تا بحثی با شما میگم، منطق این گونه است. بله بله، خب میخوام اینو بگم بعد اون نکته میخوام بقیه دوستانم تعداد بیشتری باشن، حداقل اینا رو نمیدن بعدا میگم بخوندید، یعنی اون نکته چون زیاد از اون استفاده میکنم من. ببینید چون شما میدونم سر این میخوایم بحث کنی، الان بگیم بحثا رو بکن. بله ببینید، توی حوزه های مختلف واقعیات، اون واقعیت اوس از وجوده هم گفتم یا نگفتم؟ هیچ توضیح ندادم. چی؟
گفت
بله، این رو من یه کمی این رو بله بله گفتم دیگه، از چی میگه نگفته؟ من اون حرفا رو یکم حالا تا بقیه دوستان بگن، چون اون بحث مبناییه، حالا بحثم میطلبه. ببینید این ادعا به نظرم خیلی لوازم داره. اون بحث اشاره و توصیفی هم گفتم، درسته؟ این یکی، این بحث در واقع کاربرده اشاره توصیفی، که این کاربرد نکته مهمش این است که غیر از کاربرد حقیقت و مجازها، یعنی حتی حقیقت اینجا هم ممکنه پیاده بشه. غالبا ما خیلی وقت میافتیم تو دعوای حقیقت و مجاز، میافتیم تو دعوای اشتراک لفظی، اشتراک معنوی. این اصلا کلا این کاربرد اشاره غیر از همه این هاست. این خیلی سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم، این خیلی مثمر و ثمره. بحث اوسع بودنم یه مقداری من توضیحشو بدم. ببینید وادی های مختلف معرفت هست، شما میرید سراغ این وادی میبینید که یه ضوابطی برش حاکمه با ضوابط کلاسیک ما. خود یاد داشتم اون بیارم بگم، حالا یکی از ارزشاشو بگم حالا که شروع کردم، ولی یا باید بیام یاد داشتار بیارم دقیق بگم که چیز نشه. اون یاد داشتی که میخواستم بیارم الان تو حضور ذهن ندارم روش، اینه که ما کلمه وجود رو تو چه معنایی داریم به کار میبریم، معنی توصیفیش. بعد کلمه وجود تو معنای اشاره‌ای داریم استفاده می‌کنیم توی عرصه‌های از واقعیت، که وقتی سراغ این عرصه میری می‌خوای به معنای توصیفی وجود به کار بگیرید، اونجا دچار مشکل می‌شیم. فکر کنم مثال عدم رو زدم دیگه ها، که ما گاهی وقتا میگیم آقا عدم فلان چیز اینجا نیست، و این جمله صادق است. صادق هم یعنی مطابق دارد، مطابقش هم واقعیت دارد. حالا مطابقش که واقعیت داره یعنی وجود داره، یعنی عدمش وجود داره. یه مثال، مثال دیگه از دعوایی که به نظرم ذهن رو چیز میکنه، یعنی خوب میگزه، اون دعوای مسئله حاله. تو مسئله حال دید تو بحث کلام میگن که بین وجود و عدم متکلمین قائل به حال بودن و کلی هم میزنن تو سرشون. خب شما صورت مسئله متکلمی رو ببینید، می‌بینید صورت مسئله‌شون صورت مسئله خیلی سنگینی بوده این نظر رو گفتن. بعد شما پاسخ‌هایی که بعدی‌ها دادن و فلاسفه ما دادن، حالا ایشون می‌خواد دفاع کنه پیشاپیش می‌دونم، ببینیم واقعاً اون مسئله رو حلش می‌کنه یا نه، داره مسئله رو صورت مسئله رو پاک می‌کنه. صورت مسئله اونها این بوده که شما خدا، علم خدا قبل الایجاد، علم خدا قبل الایجاد به اشیاء تعلق میگیره یا نمیگیره. اگه اون وقت نکتهش اینه، یعنی گیره بحث اینجاست که علم، مخصوصا علم به اشیاء، اصلا کاملا با متعلقش علم میشه. یعنی شما نمیتونی بگی من علم به چیزی دارم که متعلق نداره اون علم من. علم نیازمند متعلقه از طرفی، از طرفی هم این که بحث در این است که قبل الایجاد نه بعد الایجاد. اینا حرفشون این بود، میگفتن اگه شما بگی موجوده پس قبل الایجادش زیر سوال میره، اگه بگی معدومه یعنی هیچی نیست پس علم متعلق نداره. پس بین وجود و عدم یه چیزی داریم اسمش رو گذاشتن حال، که این حال نه موجوده نه معدومه. صورت مسئله معلومه؟ یعنی مسئله شون این بود که آقا این خدا به اشیا قبل الایجاد میدونه یا نمیدونه. حالا آخرش ملا صدرا هم توی انواع تئوری دیدید که فلسفه دارن، آخر ملا صدرا میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. حالا علم اجمالی در عین کشف تفصیلی مشخصا این تو علم اجمالی خدا در عین کشف تفصیلیش تو مقام علم اجمالی این موجوده یا نه؟ مندمجه یعنی چی؟ یعنی میگم یک کلمه میذاریم روش، این کلمه رو بازش کنیم. خب میدونم وقتی جدا نیست هست به شخصه؟ به شخصه وقت جدا نیست یعنی چی؟
یعنی هست حیثیتش
جداست؟ میگن هست ولی نیست، همینه گیر، همینه هست. میدونه انواع حال نمیدونم قرافات. حالا خلاصه میخوام لااقل صورت مسئله رو ببینید. ببین اون بحث که میگیم واقعیت اوست از وجوده، منظور اینه کلمه وجودی که در مقابل عدمه در مورد اون نمیتونید به کار برید. هر جور به کار برید با دقت فلسفیش گیر میکنید. وجود عین تشخصه. واقعا وجود عین تشخصه. واقعا فلسفیا درسته این حرف. اما وجود که عین تشخصه، مثال دیگه مثلا خود همون ماهیته. مثال دیگهش مسائل مفاهیم کلی است. مفاهیم کلی هستن یا نیستن؟ تو ملا صدرا کلی تقلا کرده، آخر اومده کلی‌استی رو گفته. کلیسته ای خودش یه حقیقت درست، یا من قائلم به کلیسته ای، اما کلیسته ای مفاهیم کلی کلیسته ای هستند؟ خب کلیسته ای نیستن. پس مفاهیم کلی هستن یا نیستن؟ واقعیت دارن یا ندارن؟ ما میدونیم، نمیتونیم بگیم. یعنی یا نومینالیست میشید، میگن اصلا نومینالیستا میدید دیگه، میگن که آقا فقط یه لفظه، من تلفظ یعنی صدا است، هیچ چی نیست. انسان فقط این لفظه است. اینو که ما واضحه برامون که اینجور نیست. اما حالا انسانی که میدونیم انسان غیر از بنده و شماها هست، این واقعا هست. خب واقعا هست، حتی معنی ارسطوییشو کلی طبیعی واقعا هست. آره واقعا هست. حالا اینکه واقعا هست شخص هست که مسابقه با تشخص، مثلا کلی اگه تشخص باشه که کلی نمیشه. ببین اینا عرصه هایی از مختلف، مثلا مثال دیگه، حالا این استاد مطرح کرد مثال قشنگیه، میگیم سلسله اعداد تو ذهنم که اعداد دست خودمون دیگه، هر وقت دلمون خواست ولش میکنیم، میگیم بی‌نهایت ولش میکنیم، اعداد اینجوری توجیهش میکنن. منتها توی فضای ریاضیاتی برهان دارن بر عدم تناهی برهان است، سلسله اعداد اول. بعد این برهان ثمره هم داره، ثمره خیلی کاربردی داره. این ظاهرا نقطه که ما شنیدیم، نخوندیم، ما شنیدیم، استادم گفت ما شنیدیم، نه اصلا خودم تایید کنم، ولی ظاهرا این اعداد اول تو ریاضیات خیلی کار ازش میاد، یعنی خیلی مهم من توی بحثای ریاضی. بعد از چیزایی که افتخاراتی که همین الان بنگاه‌های ریاضیاتی جهان دارن این است که آخرین عدد اولی که کشف شده رو بگن اینو کشف کنن. این که کشف کنه خودش یه مثل که جایزه‌های خیلی میلیونی اینا هم داره، بگید کشف کنید خوبه، یعنی کلی مشکلات مالیتون حل میشه، میلیون دلاری هم هستا میتونید بگید کشف کنید. بعد این الان اگه اشتباه نکنم استادم گفتش که تا 300 هزار رقمیش کشف شده، یه عدد اولی داریم 300 هزار رقمه. خب حالا عدد اول بعدی هست یا نیست؟ برهان میگه حتما هست. ها هست یعنی کجاست؟ یعنی هست یعنی چی حالا؟ یعنی یه معدودی داریم که ما عدد رو میگیم عرض معدود دیگه تو تصور ما، معدودی یه چیزی داریم این تعداده. یعنی وقتی میگیم عدد این هست، هستش یعنی چی؟ تو ذهنش که هم نیست، یعنی خیلی هم اعداد معروضی تو ذهنه، بود ذهنه. میگم این عدد هنوز هیچ کی نمیدونه چیه. یه کاملا یه عدده، کاملا معینه، هیچ کی هم نمیدونه چیه، برای تو ذهن هیچ کس خاصی نیست. در این حال میدونیم هست. ببین هست در مقابل نیست، اینجا هی مرتب شما چالش می‌خورید. اما نه، میگه واقعیت داره. این واقعیتش هم حتی میتونیم اشاره کنیم این واقعیته. اما نه واقعیت از جنس موجودی که در مقابل معدوم باشه، تشخص تعین خاص داشته باشه و لوازمش. عرض‌های مختلفی میشه مطرح کرد که واقعیتی داریم که از جنس وجود عدم نیست. برای اصالت وجود شما اینجا پیاده نمیشه. اون که گفتم دعوای اصالت وجود نه. خیلی این بحثا معلومه پیاده بشه، حالا پیاده میشه یا نه فرق نمی‌کنه. ثمره مهم این بحث این است که بحث های ملاحظات تو اصالت وجود و خیلی بحث های دیگه‌اش که واقعا هم نافعه، ناظر به حسه وجود توصیفی میشه. هر جا شما وجود توصیفی داشتید، احکام وجود پیاده میشه. اما اگه وجود توصیفی نداشتید، احکام وجود پیاده نمیشه. در واقع که ما با یه پارسانی برام مکرر داریمش که آیا امر اعتباری وجود داره یا نه. آیا پارسا با یه کلمه‌ای که وجود بر دو قسم حقیقی و اعتباری کل مشکل اعتباریات رو حلش کنه. اعتباریات هم ملحق میشه به وجودات، در حالی که اصلا شما بحث علامه اینا نیام کنید، دعواشون سر بحث اعتباریات اینه که اصلا اعتباری یعنی اون که وهمیه، یعنی وجود نداره. بعد اگه شما که وجود نداره، وجود ذهنی داره، اگه بگید با مسئله وجود ذهنی مشکلشو حل میکنید، اصلا اون هدف اصلی فلسفه که بخواد احکام وجود رو شناسایی کنه تا ما رو از توهمات در بیاره زیر سوال میره. حالا عرضم این بود که ما خلاصه واقعیت هایی داریم، یکی از مبانی من هست لااقل دیگه توی بقیه، که واقعیت هایی داریم غیر از وجود، نه اینکه واقعیت ها غیر از وجودن، میگم اوسعه، یعنی یک عرصه از وجود، واقعیت وجوده که تو این واقعیت اصالت با وجوده، یعنی واقعی بودن این واقعیت در گروه وجودشه. یعنی بر همین حرف من نافی اصالت وجود نیست، اصالت وجود هست. یعنی چی؟ یعنی تو این حس از واقع، اونی که اصل واقعشه وجودشه. من اینجوری میفهمم اصالت وجود. خب این خودم حالا برای همین مثلا از دعوای سنگینی که هست، مثلا جامعه واقعیت داره، این دعوای سنگینی که هست بین مثلا آیه مصباح و آیه علامه و شهید طاهری، جامعه وجود داره یا نه؟ وقتی که وجود داره کلی چالش. حالا میگه واقعیت داره، نمیشه انکار کرد واقعیت جامعه رو، اما میشه احکام وجود به ما انه وجود رو روش پیاده کرد. حالا اینو شک دارم، حالا خودم برای خودم حرفی نیست، ولی میخوام که من به نظرم واقعیت داشتن جامعه راحت چه دفاع کرد تو احکام ممکنه وجود دقیق داشته، گفتم ولی میخوام بگم اگه آدم اینو بدونه یه مقداری راحت تر میتونه تحقیقش آدم بده. یعنی ممکنه شما قائل بشی که جامعه واقعیت داره، اما وجود مشخص عینی منحاز اینجور که داریم توصیفات وجود میکنیم اینجور چیز شاید نداشته باشه. البته میگم شاید تو جامعه هنوز وجود نداشته. چی؟
چیزی هست
واقعیت،
این یه جاهایش غیر از
هست نمیگم دیگه، گفتم هست که دارم میگم همین، گفتم همین دارم میگم دیگه، گفتم هست و شما معنی اشاری داری استفاده میکنید، یعنی میخوای برای واقعیت، اگه گفتم یادتون مثال اشاره نه اگه گفتم یاد داشتم بیان این بود که اصلا وقتی ما میگیم هست یعنی چی، وقتی داریم میگیم هست یعنی وجود، حالا موجود کلمه عربیش که 6 تا مرحله توی فضای ما طی شده. اول جایی که وجود بود اونجاست که متعلق مشاعر حسی قرار بگیره، اصلا وجده یعنی یافتن، وقتی که میافتیم با مشاعرمون، چشم با گوش با چیزی میابیم، میگیم وجد تو، بعد میگیم موجود اون هازا. تو این معنا قطعا خدا موجود نیست، توی احادیث داریم دیگه، اون حدیثه توی مال صحیفه سجاده است کنم، میگه که انت کذا فلسطه به موجودن، بعد اینایی که مخالف فلسفه قالا این میارن آقا نیا کن خدا موجود نیست، منتها اونجا معلومه دیگه، اصلا مقام موجود، موجود در معنی دقیق لفظی اصلیشه. بعد حالا الان من چون حضور ذهنم همینجوری دارم رو حافظه دارم میگم، استاد این درآورده بود که 6 گونه، بعد این توسع، ببینید یه نکته توی بحثای زبان هست، گاهی وقتا لفظ توسع پیدا میکنه با حفظ توصیفیتش. یعنی شما لفظ یه جا گرفتی میبری تو معنا، اون مفهوم روح معنا که علامه طباطبایی میگه شنیدید احتمالاً، که لفظ برای روح معنا وضع شده، چراغو وضع کردن برای چیزی که فتیله داشت، آتش داشت، روغن هم داشت، اما اون چراغ رو شما الان برای این چراغ به کار میبری که نه فتیله داره، نه آتش داره، نه روغن، در این حال کاربرد چراغ در این مجاز نیست. معلومه منظورم؟ یعنی یه توسعی دادید توی این ادراک اولیتون که میفهمید این توسع چیز داره، مصحح داره، مصحح توصیفی داره ها، یعنی نه مجازن گفتید، حقیقتا گفتید. سلام علیکم. توی وجود، حالا گفتم بحثش مفصل بود، گفتم حالا بعد بیارم دقیقش رو، اونی که حالا تو ذهنم میگم بهتون. ببینید اول وجود، یعنی اونجا که ما اولین جا اطلاق وجود کردیم، اونجاییه که متعلق مشاعر حسی بود. مرحله دوم چیزیه که ظرفیت تعلق مشاعر حسی داره ولی تعلق پیدا نکرده. مثلا شما متوجه میشی با برهانی، با استدلالی، یه کسی اینجا هست، مثلا یه از دود به آتش پی میبرید، به وجود آتش. نه حالا این مثال رو بخوام بگم که محل بحث بگم. ببینید شما مشاعر شما آتش رو ادراک نکرده، مشاعر شما دود رو ادراک کرده، اما این دوده میدونید که این هم چیزی هست که این میتونه خودش مستقلا متعلق موجود قرار بگیره. این حالا 5-6 تا مرحله میره ذهن ما که مثلا چجوری به مجرد میگه موجود. اینا هست. منتها نکته اصلی کلمه وجود این است که تو کلمه وجود یه تمرکز و تشخص هست. تو این یافتنی، یافتنی است که هم تمرکز توشه، یعنی شما وقتی وجود میگید حیث وجود وحدته. برای همین وجود مسابقه وحدته، ولو که کذا در این وحدت هم قائل میشن. وجود مسابقه وحدته. وجود یعنی شما نمیتونید بگید وجود به وحدت توجه نکنید. نمیتونید بگید وجود به تشخص توجه نکنید. اینا حیث های توصیفی خود کلمه وجوده. بعد با این حیث ها، یعنی الان که دیگه کلمه کاملا توصیفی شد، دیگه نمیخوای استفاده اشاره ای بکنی، میخوام معنی که بگی احکام وجود. احکام وجود بگی مثلا علت موجود، علت نمیدونم، اگر موجود باشه علت میخواد، موجود ممکن الوجود حکمش علت داشتنه، واجب الوجود حکمش علت داشتنه، احکامی که ناظر به خود وجوده. احکام وجود مال این وجودی است که کاملا توصیفیه، تو فلسفه تعریف شده. اما این کلمه وجود چون از کلماتی است که وقتی بخوایم استفاده کنیم، اون کاربرد اشاره‌ای که میگفتم، خیلی جاها میخوایم به واقعیت اشاره کنیم، این کلمه وجود اینجا میگیریم به کار میگیریم.
واقعیت
اوسط دیگه. خب همین همین شاهد آورم ماهیت الا وجود هست یا نه. میگم این یه چیزی گفتن. خب ما خب نه ببینید ماهیت تو آخه میگن مفهومش عام باید باشه، میگن عام مفاهیمه. خب اینو گفتن، من باور نمی کنم، اینو غلط گفتن. مفهوم وجود مفهومش شده از عام از مفهوم ماهیته، یعنی ماهیت مفهومش ها، مفهومش یکی از مصادیق مفهوم وجوده؟ قطعا اینجوری نیست. عدم مفهومش یکی از مصادیق مفهوم وجوده؟ قطعا اینجوری نیست. یعنی مفهوم وجود سعه مفهومیش بر مفهوم ماهیت حاکم نمیشه، و این اون برهان تامی نیست اصلا. یعنی لااقل اون مقدار که من خودم میفهمم دارم میگم. ببینید این یه وقت خود اصلا کی گفته اهمیت ضابط هست؟ داره سراغ اون دعوا بریم، میره دعوای منطقی میشه. واقعیت هم این بحث با استاد داشتیم. واقعیت هم اگه بخواین شما فعلا واقعیت، علت که کلمه واقعیت یا نفس الامر ما این تیرس استفاده کردیم اینه که فعلا کلمه واقعیت حیث توصیفی پیدا نکرده. فعلا کلمه واقعیت به شدت از اون کلماتی که حیث اشارهش پررنگه، برای همین اینم حیث توصیفی پیدا کنه معلوم نیست با بتونیم بگیم واقعیت اینه. ببینید الان تو من چرا کلمه وجود رفتم سراغش، کلمه وجود تو فلسفه ما تعین معنایی پیدا کرده. یعنی شما کاملا میفهمید وقتی میگی وجود و ماهیت کاملا تو ذهن ما متمایزه. یادتون اولی که فلسفه میخوندید نمیدونم یادتون هست یا نه چقدر گیر داشتیم تو فهم وجود و ماهیت، چون تعین مفهومیش برامون حاصل نشده بود. اما یه فلسفه دور فلسفه اسلامی که میخونید دیگه کاملا تو ذهن شما کاملا متمایزه وجود از ماهیت. این یه حیث توصیفی پیدا کرده که این معنای داره اینشه. واقعیت اینجور نیست. واقعیت اون ادراک واقعی ما چی بگم واقعی نفس الامری و نفس الامر همینجورا. خود نفس الامر یعنی چی؟ خودشه. حالا امر نفس امر خودشه یعنی چی؟ یعنی خودش دیگه. یعنی فعلا چون این کلمه فعلا پتانسیلش دست نخورده مونده ما از این کلمه استفاده میکنیم. آقا این بحث خیلی طولانی شد، من فقط خواستم بگم این مبنای من بکره استفاده میکنم. این مبنا به نظرم خیلی از مشکلات ما رو حالا توی بحث جامعه شناسی هم حل خواهد کرد. یکی اون مبنای توصیفی اشاره، یکی مبنای همین اوسط. یعنی نیاز نیستش که ما هر جا واقعیت که واقعیت که یعنی شما گزاره صادق شما، من اینوری تعریفش میکنم، گزاره صادق شما مطابقش اینه. واقعیت اون نیست که هر جا، یعنی ما مسئله شناخت داریم دیگه، چون جامعه شناسی معرفت به شدت شناخت رو به چالش میکشه. ولی ما هم نه، ما میتونیم کاملا رو واقعیت وایسیم بگیم آقا یک مطابقی برای گزارهامون هست که مطابق قطعی لا تخلف همه احکامی که سر وجود میگفتن برای تو حیث معرفت شناسیش همه اینا پیاده میشه، اما لزوما از اون جنس وجود نیست، ولو که توی عرصه ای از این واقعیت اون لزوما وجوده که اینجا میشه حوزه اصالت وجود. یه عرصه مثلا توی وجود من، همین که من جلوی شما هستم، این واقعیت من وجودمه که این واقعیت وجودیه این کارو میکنه. اصالت اگه معنی که مطلق واقعیتش آره هیچ کدوم اصالت نداره.
تو همین اون چیزی بیرون هست چیه؟ منشأ
اثر باشه. آها میدونم، همه اینا رو بین روش لوازمش بگیریم. ماهیت هیچ منشأیت اثر نداره غیر از وجود. خود ماهیت ها. خب برای این واقعیت داری یا نه؟ ببین منشأ اثر یکی از لوازم واقعیت. اتا تو همون بحث وجوده گفتم بعد بیاورنمش، یکی از لوازم واقعیت. تنها لازمش هم نیست. شما گاهی وقتا ببین مثلا همین عدد اول بعدی میتونی شما یه منشأ اثر معنی آخه خود کلمه منشأ اثر دوباره از اون کلمات مبهمه ها میاد، اما شما بگه علیت، بگه منشأ اثر، بگو علیت، می نمیتونی دیگه ذهن شما همراهی نمیکنه با علیت. علیت داره، علیت چون تعین مفهومی پیدا کرد. خب نه بیشتر از این، خیلی بیشتر از ایناست. مثلا نسب، نسب نه از جنس واقعی وجود نه از جنس ماهیتن. خود نسب برای همین مثلا تو فضای منطق ارسطویی اصلا نسب کلا نایده گرفته شده، کلی چالش داریم ما. مثلا همین مثال ساده بگم شو سخته، یعنی خود وجود ربطی ها، اون که عین و ربطه، خود عین و ربطه، عین و ربطه تو وجود نمیگم ما، چون اونجای دو تا میگم وجود حرفیه. حرف چیکار میکنه؟ وقتی که زیدون فدار فی یعنی چی؟ میگن یعنی ظرفیت. فی یعنی ظرفیت یا مظروفیت یا هر دوش؟ ببینید یا مثلا اشکالی که تو فضای منطق ما پیش میاد، شما تو فضای منطق چون نسبت تو منطق ارسطویی چون نسبت رو جدی نگرفتن خیلی از گزارش رو نمیتونی ساختار منطقی بهش بدی. مثلا شما میگی زید بزرگتر از عمر است، محمولش چیه؟ بزرگتر از عمر بودن یکی از محمولات منه؟ مگه من زید باشم؟ یعنی این واقعا حمله بزرگتر از عمرو بودن بر من اینجا رخ داده یا مقایسه زید و عمرو است تو نسبت بزرگی؟ حرفم معلومه؟ یعنی ما میفهمیم یه نسبتی میفهمیم که این نسبت غیر از حمله، نسبت به در حالی که شما اونجا مثلا میگفتید آقا نسبت عرض هم حتما باید مقوم به جوهر باشه، بر همین نمیتونه نسبت در آن واحد دو تا چیز متقوم باشه، بعد کلی دعوا میشد. آقا یه عرض که در آن واحد نمیتونه دو تا جوهر داشته باشه، در که شما ببینید اصلا قوام این نسبت به دو تا جوهره، یعنی شما باید حتما زید و عمرو داشته باشید تا بزرگی رو تساوی رو سرش به کار برید، بزرگی رو به کار، این مفاهیم نسبی. خب اینا چه جور واقعیتیه؟ بعد تو منطق ما چون اینجوری در شما بخواید موضوع محمولی برید جلو، نسبت رو نمیتونید حلش کنید، برای خیلی گزارها اینجا دچار چالش میشه. اما تو منطق ریاضی دیده باشید اصلا اونا کاملا چی میگن؟ اف ایکس ایگرگ تابه میذارن، تو تابه نسبت رو تعریف میکنن. و حالا البته اونم یه مشکل دیگه داره منطق ریاضی ها، یعنی خب اون حالا همین مشکلات حل کرده. خب اینا خلاص همش واقعیاتیه که شما این واقعیت رو میفهمید که غیر از چیزه، غیر از جنس وجوده. مثلا دوباره از چیزای قشنگ اینه که علامه طباطبایی چون میخواد عدم رو چیز کنه میگه قضیه سالبه عدم الحکمه، چون عدم مطابقش چیه؟ الان میگه اصلا قضیه سالبه، خب قضیه سالبه عدم الحکمه، قضیه ضرورت سلف چی؟ امتناع تناقض که ابده بدیهیاته قضیتون یا عدم الحکم؟ راجع کردین؟ امتناع تناقض قضیه است دیگه، عدم الحکم نیست، اتفاقا مهمترین حکمه. این مهمترین حکم ضرورت سلب، ضرورت سلب مطابقش چیه؟ تونستم اشکال برسونم؟ یعنی اون مطابقه خیلی سنگین میشه، داره یه حس از واقعیته که شما حتی نتونی باید از جنس عدم ببریتش. ضرورت عدم، عدم با ضرورت عدم خیلی فرق داره ها. خب اینا هم یه شما میفهمید، یعنی آدم شهودن مییابد امتناع تناقض صادقه، صدقش قابل مناقشه نیست و صدقش هم به فرض من نیست، یعنی وهمم نیست، جعل من نیست، اعتباری نیست، یعنی من نباشم امتناع تناقض صادقه، در این حال صادقم یعنی واقع دارد. اما واقعش چه جور واقعیه؟ اینا نه از جنس ماهیته، نه از جنس نسبته، نه از جنس... هیچ کدوم اینا نیست. خود این واقعه حوزه هایی داره که ما میفهمیم اینو، منتها چیز دیگه زبان پیدا نکرده. اما اون نکته که نه میدونیم اتفاق میدونید حالا این اجمالا تفسیرش هم اینه که اون حرفی که تو فضای فلسفه استفاده است خیلی حرف مهمیه که ریشه علم ما به علم حضوری برمیگرده. این جمله فهم کنم الان آیه مثبت آیه پارسا بودن آیه جوادی هم جمله میگن آقا ما علم حصولی نداریم همش علم حضوریه. اینو من نمیگم قائل نیستم، به نظرم قابل دفاع هم نیست، اما این یه حرف دیگه است که ریشه علم حصولی به علم حضوری برمیگرده. میدونید فرقش چیه؟ فرقش این است که من میگم آقا ما همه علم اول علم حصولی داریم، یعنی تو مقام ذهن که عین نیست و با یعنی معلوم بذات غیر از معلوم بالعرضه. علم حصولی خطرش اینه دیگه، علم حضوری دو تا یکیه، مثلا نداریم دو تا تفکیک نداره. نکته اصل اینه که علم حصولی معلوم به ذات من بالعرض من توی مقامی به معلوم ذات به ذات برمیگرده. مثلا مثال معروفش همون ادراک من، ادراک وجود خودش، این ادراک های حضوری که حصولی میسازیم ازش. اما این گونه نیست که ما برهان نداشته باشیم و با سیر برهانی غیر شهودی نتونیم مطلب بفهمیم. چون ما با سیر برهانی غیر شهودی به نتیجه میرسیم، برای همین علم حصولی داریم که خودش علم حضوریشو نداریم. مثلا منظورم برسونم این علم حصولیه که خودش علم حضوریش نیست، اما علم حصولی آخرش به علم حضوری برمیگرده. این به نظرم حرف کاملا قابل دفاعیه. اون وقت توی فضای علم حضوری ما واقع رو تو علم حضوری داریم میابیم. اون نفس الامر همون جاییه که علم حضوری ما تو مقام علم حضوری یافتمش. برای همین اون وقت ما چیکار داریم که الان بحثی که امروز هم خب اگه برسم سراغش برم، زبان یه بلایی سر ما میاره که این بلا رو امروز اگه برسم میخوام صحبتش بکنم، این است که به خاطر این بلاه یا الان مشکلات پیدا میکنیم. برای همین همین الان نکته ساده بلا رو بگم، اونم این که شما با مفاهیم توی قالب زبان قرار گرفته قالب بندی میکنی واقعیت رو، بعد با این امر قالب بندی شده مطلب منتقل میکنی به نحو اصولی، بعد این قالب بندی های ما خیلی حتی جفت و جور در نمیاد. اون مفهوم توصیفی اشاره که میگفتم، حالا این مطلب رو بیشتر توضیح میدم، چند تا مثال میزنم که ببینید زبان چیکار داره میکنه توی فضای معرفت. یعنی جای مهم معرفت فلاسفه کار نکردن. ایشون اون موقع میگفتش که عرفا کار کردن، من حقیقتش عرفا کار نکردم خودم، من نمیدونم عرفا کار کردن، ولی مسئله زبان که زبان چه بلایی بر سر معرفت میاره که مسئله اصلی جامعه شناسی معرفته، که اینا وقت تو این فضا یعنی اینا اینقدر این بلا رو عام دیدند که گفتن اصلا معرفت یعنی فقط زبان، یعنی جامعه، یعنی زبانم به عنوان پدیده اجتماعی دیدن، یعنی جامعه ها دارن زبان ها رو رقم میزنه. برای همین معرفت واقعیت و جامعه گفتم اول جلسه اول اینا هستش یکی میشه که من ما میتونیم از این دفاع کنیم. ریشه های بحثم الان همین الان اشاره میکنم داره یادداشت کردن دیگه به ترتیب بحث چی اگه خواستید با این بحث استادمون اون موقع یه بار همینجوری پشت سر هم گفت 13 تا مورد شد، منتها 13 تا موردش چیز بود، یعنی قابل تلفیق بود، یعنی لزوما 13 تا نشد. توی یه وبلاگی من برای اون بحثشون رو پیاده کردم به اسم اعتباریات، این وبلاگر رو سایت خودم واردچی لینکش رو کنارش سایت هم گذاشتم، اون اعتبارات واردچی جلسه یکش، جلسه یکش اونجا همین نفس الامر هم از وجوده میگه. بعد 13 تا ایشون از اون مثال میاره، میگه مثلا این مثلا چی 30 جلسه، البته 30 تا بود، بعد 7-8 جلسه متفرقه بود، من اونجا اضافهش کردم، اون 30 جلسه بود. محل بحثم اعتباریات ها، من تو قبل از اونجا بحث وجودم اونجا ایشون میگه که وجود چه تطورات معنایی پیدا کرده. اون 13 تا گفتم، یعنی لزوما 13 تا حوزه نداریم، ولی لااقل 4-5 تاشو میشه در آورد، یعنی مثلا نسبت و نمیدونم ماهیت و یا تبایی، اونجا یه بحث تبایی مطرح میکنه چی؟ تو بحث اصول رفتیم تو اعتباریات، منم اونجا که مرض دارم، ایشونم گفتم دیگه هرچی سوال کنیم بحث میره، یه دفعه ما بحثو کشونیم برد بشت اعتباریات، دیگه رفت تو اعتباریات، یه کمی مرض از جانب من بودیم مثلا مرضش. آره جز منحرف کلسه داخل گفت که الان ایش آقا این گفت سورجی فردا یه مقاله پیدا میکنه میاد همه بحثا رو به هم میزنه. آره نه با تو فرق من با ایشون اینه که ایشون خیلی متواضعن، من نیستم، این خیلی ثمره داره. چون متوازه هر جا ببری میری یعنی میشو میاد باشم. من نه. حالا پر رو وای میستم میگم نمیام. خب اون نکته ای که مال جلسه قبل بود. من حال دوستان چند لحظه با تأخیر اومدن بگم اون به جای تعبیر ارتکازات که میگفتم تو یادداشت خودم نشم میدم یادداشت تعبیر دقیق تریه. به جای ارتکازات بگه محکمات. اون آیه محکم متشابه. نه فقط قرآن محکم متشابه داره، اصلا معرفت محکم متشابه داره. محکم متشابه هم لزوما یه امر، ببینید حالا این محکم متشابه میدونید دیگه تو فضای قرآن خیلی واضحه تعبیرش. یه جایی هستش که تو قرآن نسته، نه حتی ظهور، محکمه محکمه. یه جایی هستش که نه ظهوره، یه جایی هستش که نه اصلا ابهام اجمال هست که اجمالش ظرفیت ایجاد میکنه که متشابه شبیه چیز دیگریه. اونه که زیغ دارن میرن اون ابهامه رو میگیرن میرن اون طرف، در که شما ابهام رو باید برگردونی محکمات. اون با از کلمه محکم متشابه گفتم چون فرایند ذهنیش تو ذهن اغلب هست، به نظر من تعبیر بهتره. نه فقط تو قرآن اینجوریه، تو عموم معرفت اینه. بعد نکتهش هم یه نکته هم که خیلی مهمه اینه که ما یه محکم و متشابه شخصی داریم، یه محکم و متشابه علمی داریم، یا به قول امروزی ها بین الاذهانی داریم، عمومی داریم. ببینید اینو علامه یه بحث قشنگی داره ذیل آیه محکم متشابه، خیلی بحث خوبیه، خیلی کاربردی، توی بحث معرفت شناسی کلی جواب میده. ایشون میگه که اصلا خدا چرا محکم متشابه فرستاد؟ همه رو محکم میفرستاد، تکلیف هم معلوم باشه دیگه، اشکالی که خیلی وقت افراد میکنن همه رو محکم. علامه میگه آقا مسئله این است که اصلا انسان ها چون متفاوتن چاره جز محکم متشابه نیست. یعنی این آیه برای من محکمه، همین آیه برای ایشون متشابهه. این آیه برای ایشون محکمه، همین آیه برای من متشابهه. چرا؟ چی؟ حالا میگم علمیشو میرسم بین الاسانیشو، اول شخصیو بگم که حرف علامه است. خود ما هم اینجوریه، خیلی وقتا یه مطلبی برای ما یه زمان جزء متشابهاته، تو اون علم میریم جلو، برای من دیگه جزء محکمات شده، ولی که برای اغلب جامعه متشابهاته. درست منظور برسونم؟ یعنی یه جا شما به متن واقع میرسید، خیالت هم راحت میشه، پرونده واقع رو بستی دیگه، میدونیم امتحان تناقض برای علمیش مثلا امتحان تناقض برای همه محکماته، اما امتحان تناقض مثلا اصالت وجود برای ملا صدرا جزء محکمات شده بود، اما برای خیلی ها همچنان جزء متشابهات بلکه جزء اشتباهاته. مثلا ببین زمین کروی است، تو رشته فیزیک کروی در مقابل مسطح، نه کروی بنی کره محض، کروی در مقابل مسطح تو رشته فیزیک جزء محکمات شده، در که همین زمین کروی یا مسطحه تا قرن‌ها جزء متشابهات بود. حرف معلوم شد؟ یعنی یه جایی هستش که علم میره جلو، مبادی مطلب انقدر واضح میشه که دیگه اجماع علمی هم به اون مسئله تعلق میگیره. حالا الان برای جامعه علمی زمین کروی محکماته، در نظر بگیر اون اولین کسایی که اینو سن کشفش کردن، های مرتب شواهد دید، شواهد دید، خودش دیگه خیالش راحت بود که زمین کروی مسطح نیست، این برای خودش جز محکمات قرار گرفته، اما هنوز تو جامعه علمی وارد نشده. یکی از مهمترین کارهای علمی این است که محکمات برای خودمون پیدا کنیم و محکم علمی خودمون بکنم محکم علمی جامعه. و از اون کتاب خطای مهمی هم که جلسه قبل گفتم رخ میده این است که یه محکمی من پیدا میکنم، بعد اینو تعمیمش میدم، عملا متشابه میکنم امور رو تو عالم. گفتم دیگه تعمیمای نابجا، یه چیزی میفهمیم، اینی که فهمیدیم راستم فهمیدیم درستم فهمیدیم سرجش هم کاملا حرف درسته، میایم کل واقعا رو میخوایم با همین حرفش بزنیم. من فهمیدم عالم ماده ای هست، فهمیدم که جسم راستی جسمه، اینا رو فهمیدم، بعد میگم آقا واقعیت یعنی فقط ماده، واقعیت مساوی با ماده چه ماتریالیسم. یعنی اینجا وقت چی میکنیم؟ یه عالم از واقعیت رو متشابه کردیم با این محکممون. خود مسئله محکم بود، اما این محکم برای یه جوری به کار گرفتن که شد متشابهات فقط. خب این اون نکته مال جلسه قبل، فقط گفتم تعبیرشو بگم. یه نکته دیگه هم که اون تقویینا رو گفتم چیو قبول کردید؟ کروی میگم چیو؟ نه میخوام این دارم اخبار میکنم از واقع، میخوام حواستون باشه یه جایی هستش امور برای ما محکمه. یعنی شما مثلا خودت یه شهودی کردی، اصلا نه شهود کردی، آقا یه کسی رفته توی مثلا من گفتم مثالای رصدهای نجومی اینا بحثای جالبی داره، مثلا یه ستاره ای رو شما رو کره زمین دیدی توی رصد نجومیت که این ستاره هر 50,000 سال یه بار دیده میشه، شما یقین داری این ستاره رو اینجا دیدی؟ فرض میگه با تلسکوپ هم کاملا همه چی درست بود، اما چون هیچ کی اون موقع نگاه نمی کرده هیچ کی نایده، برای شما محکمه ولی برای همه متشابه. بعد بررسی کنید شما که داری میگی واقعا دیدی یا نه، میخوای سر مردم کلا بذاری. من فقط مثالی میخوام بزنم که میشه محکمی داشته باشیم برای یه نفر باشه، اما همینو من انقدر بیام شواهد علمی بیارم بگم نه دیگه. میخوام تو فضای قرآن هم همینه. قرآن یه آی آی خب میدونم معلومه برای شما متشابه، از سوال میکنم برای امام زمان علیه السلام متشابهه؟ حالا اگه من محضر امام زمان نه میخوام این اگه اینجور بود چرا نیومدن بگن آقا آیت قرآن محکماش ایناست، متشابهات هم ایناست؟ چقدر این آیه جز جاییست که متشابه بودنش برای عموم واضحه. ببینید میخوام این کربی رو بگم، اینم معلوم میشه. ببینید یکی از نکات خیلی مهمه توی فضای معرفت این است که توی فضای معرفت این خیلی رهزنه ها، خیلی رهزنه و خیلی مثلا مثبت هم هست، این طرفش بدونید مثبته. این است که همیشه یه جاهایی هست واضحه غلطه، دو طرف هست. یه جایی هم هستش که مبهمه. بعد هر وقت که میخوان یه چیزی رو به هم بزنن یکی از اینا رو میارن میذارن جلوی شما. شما هر وقت راه علاش اینه که برید تو این جایی که واضحه، تو محل واضح وایسید. ببینید تو متشابهات شما این روش استفاده کردید، یه جایی هستش که عموم اینو متشابه میدونن، یه جایی هست مثلا قل هو الله احد میگن جزء محکماته، اما حال قل هو الله احد وحدتش عددی یا غیر عددی، همینجا شما فضای متشابه پیدا میکنید. وقت شما همینجا مثلا دوباره این فرایندشو طی کنید، این چون این محل بحثه. ببین اون که میخواد همه چیو متشابه کنه، آقای دکتر سروش تو مقاله تو اون کتاب قبض و بسطش میخواد بگه که آقا جون قرائت قطعی نداریم، میگه آقا از توحید که بالاتر چیزی نداریم، قل هو الله احد. خب توحید رو ملا صدرا میگه وحدت غیر عددی، عموم متکلمین و فقها میگن وحدت عددی، پس یا اینا کافرن یا اینا کافرن. میگه وقتی که شما در توحید که اساسی ترین مفهوم دینی است اختلاف اینقدر شدیده، بر همین هیچی محکمات نمونه. البته این کلمه محکمات نمیگم، من دارم پاسخش چیه؟ پاسخ اونجا شو سری بیاید تو تیکه واضحش رو معلوم کنید، بگید آقا ملا صدرا که گفت وحدت غیر عددی، وحدت عددی رو قبول داشت یا نه؟ برای همین وحدت عددی اگه کسی بگه خدا سه تاست، ملا صدرا باش درگیر میشه یا نه؟ یعنی اونجا وحدت عددی چه واقعی رو به ما میده؟ میگه دو نیست قطعا، وحدت عددی میگه دو نیست قطعا، دو نیست قطعنش مشترک بین همه است. برای همین اون که میگفتن قل هو الله احد محکمه حیث وحدت عددیش بود، اما حیث وحدت عددی که وحدت غیر عددی یه چیزی علاوه بر وحدت عددی داره، نه اینکه وحدت عددی نداره. اون گفتم به نظر من وحدت غیر عددی، میگه آقا جون این استفاده اشاری بود نه توصیفی، ولی به لحاظ توصیفیش دو رو قطعا کنار میذاره. ببینید شما دوباره راهکاری که میاری تو فضای واضح، میگه آقا همینجا نیا کن، این روندهای مناظره و اینا رو خواستید چیزی نداره، فرمول یادتون میدم میاری بحث کردن اینجوری. خب حالا برام این دو تا نکته که میخواستم بگم، یه نکته دیگه اون کروی بودن رو میگم، منتها یک دو نکته بودش تو هم کروی رو اول بگم حالا چون بعدش دادم. ببینید این نظریه منه، شما میتونید قبولش نکنید، فقط من به نظرم میرسه که خوب معرفت رو حلش میکنه، مشکلات معرفت رو حل میکنه، فعلا هم مشکل ندیدم. نظریه من نظریه که دارم میگم چیزها اسم. ببینید من تعبیرم اینه که رشد معرفت چی؟ نه حرفم این است که ما محکمات شخصی داریم، محکمات علمی، یعنی علمی یعنی جامعه علمی داریم. اون وقت کار اصلی علم، کار اصلی یک دانشمند، هر دانشمند یعنی عام فقیه، کار اصلی متخصص علمی این است که یه محکم علمی خودش رو، محکم خودش رو بکنه محکم جامعه علمی، بکنه محکم جامعه علمی. از تمام استدلال ها اینه که من خودم یه چیزی یافتم اینو برسونم به فضایی که دیگران هم اینو بیابند. اون وقت عملا چه چیز دیگه همراه این رخ میده؟ همراه این کار دیگه که رخ میده این است که محکمای خودمون میگیریم متشابه ایجاد میکنیم تو فضای علمی، یعنی بالفعلش اینم رخ میده، یعنی محکم دارم با این میگیرم متشابه سازی میکنم نه محکم سازی. خب چی؟ چی شد نفهمید؟
محکمات شخصی
شو بکنه، محکمات بیرون رسانه نه توی ما نه اتفاقا حال شما گفتین اتفاقا چون محکمات شد عذاب اومد، وگرنه عذاب نمی اومد. مثلا کزد نور اینجد موفق بود، تونست محکمات خودش رو بکنه محکمات اجتماعی که عذاب محقق میشه. یعنی شما کفر این نیست که نداند، کفر این است که میداند و تسلیم نمیشه. درسته یا نه؟ کفر اینه دیگه، کفری که عذاب میاد کفریه که میداند و تسلیم نمیشه. و این حضرت نوح محکمش کرد بعد عذاب اومد. پیامبر هم حالا اینکه مهلت داده که دلیل دیگریه. نه عذاب اومدن حتما محکم شده، اما اینکه نیست که عذاب نیومد پس محکم نشده. مغالطه چی میگن؟ ایهام انعکاس. اگر عذاب بیاد محکمات درست شده است، اما این نتیجه نمیشه که اگر عذاب نیومد محکمات درست نشده است. ایهام انعکاس دیگه، یادتون هست مغالطات یا نه؟ یه دیگه منطق بخونید.
نه
الا ماشاءالله محکماتی داریم، عذابم نیومده. خدا به خاطر رحمتشه، به خاطر فرصتشه، مهلتشه، هزار یک دلیل. نملی لهم یزاد و اسفن، هزار یک دلیل داره. خب مطلب دیگه که میخواستم بگم این بود، مال کروی بودن میخواستم بگم. ببینید منظور من از کروی بودن اینه، ببینید شما هر کره‌ای که داشته باشید یه سطحی داره، یه مغزی داره. سطح کره آسیب پذیره تا مغزش، و فاصله سطوحش هم بیشترین فاصله بین سطوحه. یعنی مثلا این نقطه با این نقطه بیشترین فاصله رو داره. هرچی شما به سمت مغز میرید فاصله نقاط از هم کمتر میشه. درسته؟ من تصورم این است که رشد علم به صورت کروی. یعنی چی؟ یعنی هرچی علم جلو میره دو تا واقع با هم دیگه رخ میده. یکی این چی؟ گفته بودم؟
اون
جای دیگه گفتم، ولی به اینجا که نگفتم. بلی. هرچی علم جلوتر میره، فضای علم جلوتر میره، یه چیزایی میادش توی مغز که قبلا تو سطح بود، محل نزاع بود. اما در حالی که اینا اومده توی مغز، یه سطحی درست شده، دعوای خیلی شدیدتر. یعنی دعوای این با این خیلی دعوای نه فقط جدیده بلکه شدیدتر هم هست. افراد فضاهای نسبی گرا این است که مکرر شما رو توجه میدن به سطح کره. مهمترین راهکار اینه که شما افراد توجه به مغز کره. تو هر علمی هم این هست. این فضای فلسفه علم که اگه بخونی تو فضای فلسفه علم خیلی فضای نسبی گرایی تقویت میشه، چون مکرر اختلافاتو میدارن جلوی چشم شما. ما موقع گفتم راهکارش این است که شما هر علمی بی استثنا، هر علمی دست بذاری روش، میتونی نشون بدی مغز علمو. اساسا تو هر علمی معنی کون که میگه پارادایم علمی، یه پارادایم مستقر میشه، علم عادی مستقر میشه. شما زمان آموزشتون عموما، نه همشا، عمده مفاد آموزشی شما عرصه مغز علمه. ولی از سطح علم قاطیش میکنن دا. چون برخی وقتا این کره اینجوری بزرگ شده، یعنی این مسئله اینجا مونده، این هنوز حل نشده، و گاهی وقتا قاطی میکنن، بعدم قاطی میکنن. همون گفتم که تعیمای ناروا اون رو قاطی میکنن. ولی عمده مفاهیم برای شما تو هر علمی که بری میتونی، اگه تو اون علم وارد باشی میتونی چهار تا گزاره بذاری جلوی هیچ کی نتونه حرف بزنه. مثلا من با مثالی که خیلی معروفه، میگن هندسه غیر قابل دسته نشون داد هندسه ها هیچ کدوم اعتبار چیز ندارند. خب اگه شما هندسه خونده باشی میدونی که چهار تا قضیه اول قابل دسته هیچ وقت زیر سوال نرفته، تمام دعوا سر قضیه پنجمه. و شما چهار تا قضیه داری تو هیچ هندسه قابل زیر سوال رفتن نیست، هیچ کی هم مدعی نیستش که با تو اینا مناقشه کنیم. اون قضیه پنجمش هم از اول توش گیر داشتن، یعنی پنج تا بدیهی داره این زولدوسی، اصل پنجمش از اول محل بحث بوده. یعنی محل بحث بوده که یعنی که وضوح اون یکی رو نداشته. مثلا من گفتم فیزیک، مثال فیزیک عمدن کروی بودن گفتم. آقا تو فیزیک دیگه کروی بودن تموم شد. ممکنه کسی بیاد بگه آقا من میخوام تو فیزیک کار کنم. به نظر من نه، من کسی میگفت که میگم راستاسی میگم ها، یه بنده خدای مدعی بود که زمین کروی نیست. چی؟ خب همین ها یه مقدار شما شواهد رو بذار جلوش. به قول این استاد بام میگفتش که
مستطیله خود همین صاف تا بینایت
داره، حال تا بینایت نیست، محدوده، زمین محدوده. آره اسک چی؟ نه میدونم شما میگم این طرف علل قاعده از علم بیخبره. یعنی شما گزار می آقا مثلا قبول داری یه بار این در طرف باید برداری ببریش تو آمریکا ببینه که واقعا آمریکا غیر از ایرانه، بعدش تو آمریکا تماس بگیره با یک برادر خودش که ایران، چون اینجا بگی تماس بگیره با آمریکا قبول نمیکنه، تماس بگیر با ایران بعد بپرسه که الان شب یا روزه. اون که گفته شبه، اینم گفت روزه، میفهمه که زمین مسطح نیست. حالا خلاصه میدونم مخواهم، اما شما گزاره های بله بخواهم میگم، یعنی شواهد انقدر زیاد شده که تقریب مسئله رو یک سره کرده. کس که مخالفت میکنه توی علمه نیست. ببینید تو خودتون شو فضای فقه، الان میگن اونایی که فقه خوندن حالا نمیشه خوب فقه خوندید، بعضی وقتا طرف یه اظهار نظری میکنه، کسی فقه خونده باشه میفهمه یا نه فقه نخونده، یعنی شما میفهمی که این حرف قابل قبول نیست. بس حجاب مثلا، یا یعنی خواهم شواهدی که گذاشته بود، اون شواهدی گذاشتم یک کمی تأمل فقهی کن. من اونجا کلی تو اون چیز تقریم کنم، نه فقط برای فقی، برای غیر فقی من نشون دارم که این درم بی خود میگه. ولی مثلا این آقای فنایی که این کتاب اخلاق دین شناسی رو نوشته، همه جا رو میگن آقا این درسش چی درس خارج خونده، چم 6 سال چند سال درس خارج خونده. من که کتابش خوندم گفتم برای من واضحه این فقه نخونده. فقه یا ممکنه درس خارج هم رفته باشه، فقه خونده آقا این با جزوات آقای قلی پور پاس کرده. این غیر از فقه خوندنه. من اون تو نقدم نوشتم داشت آقا این اصلا فقیه نمیتونه اینجوری فکر کنه. میدونی چی میخوام بگم؟ نمیتونه این ببینید، یکی از کارهای خوب که گفتم علمی بشه توی دعوای شیعه و سنی، مرحوم علامه امینی یک کاری کرد، قدیر اومد تو محکمات. این مثال خیلی مثال قشنگه. ابن تیمیه تو اون کتاب منهج سنت نبوی، اون کتابش، وقتی قاعده علامه حلی حمله کنه، نقد علامه حلیه دیگه، بعد به چیز که میرسه، قدیر که میرسه، میگه قدیر که یک خبره یا معلوم نیست و چنین چنان. اگه اشتباه نکنم البانی از چیه، این سلفی های معاصره که تو حدیث شناس خیلی خیلی قبولش دارن به شدت، اون پیروان جدی ابن تیمیه است. بعد فکر کنم تو سلسله احادیث صحیحش بود، حدیث قدیر رو میاره، بعد جمله ابن تیمیه رو میگه دیگه اینجا بی انصافی نکن، قدیر مطلبی نیست که بشه انکار کرد. بخوام چرا این جمله رو این بنده خدا تو این زمان میگه، برداشت من اینا، چون یه علامه امینی انقدر شاهد آورده که شما نمیتونی بگی قدیر رخ نداد. ببین مثلا علامه امینی چیکار کرد، حالا این تو بحثم ادامه اینو میخوام بگم، این نکترم که گفتم فاضیه، این از نکته حالا برای اونجا به درد میخوره. علامه امینی چیکار میکنه؟ نمیاد فقط احادیث قدیر رو بیاره، میاد اشعار درباره قدیر تو شعرهای نخستین رو میاره. مثلا همیری مال 100 و چند، این چه شعرایی داره که تو ادبیات مونده. حالا شما بگو داستان قدیر سال 150 در آوردن، خب تو سال 100 که این بابا مرده شعرشو کی در آورد؟ شعر همیری هم شعر نیستش که مثلا بگن که شعر ضعیفیه، مثلا رفته تو اشعار آورده، رفته توی مثلا کتب دیگه. این شما مثلا یه واقعه رو قبول نمی‌کنی، می‌بینی یه کتاب تاریخ مسیحیت مثلا دارم میگم، یه دفعه تاریخ مسیحیت یه چیزی میگه، اصلا انقدر این قوت میاره برای این که هزار تا برهان همینجا جواب نمیده. تونستم منظور برسونم؟ ده. یعنی هزار نفر بگن ما دونیم تو قدیر، اینقدر فایده نداره تا یه مسیحی تو کتابش اونجا رد میشده بگه آقا من اونجا دیدم اینجور شد. یعنی اینا شواهدیه که تقویت میکنه. اون حرفم این که گفتم علمیه، ببین برای خود علامه جز محکمات بوده، ولی اینو یه کاری کرده که جامعه علمی قدیر براش جز محکمات. حالا جز محکمات شد، نمیشه کسیش مخالفت کنه. چرا؟ تو فضای عوامی میشه مخالفت کنی، اما وقتی وارد فضای تخصصی میشی، متخصصین دیگه از شما قبول نمی‌کنن. حتی متخصصین سلفی ضد شیعی مثل البانی، خیلی ضد شیعه ها، ولی این اینجا که میرسه میگه این یکی دیگه بی خود، دیگه اینو نگو. میگه انصاف هم چیز خوبیه، جمله داره خیلی جملهش قشنگه. خب حال حرفم این بود، رشد علم کروی یعنی چی؟ یعنی این دائما اضافه میشه. بعد ما مرتب باید این توجه داشته باشیم که شما باید برگردید تو محکمات متشابهات رو حل کنید. محکمات هم یه دستش محکمات علمیه، یعنی آکادمیک شده است، یه دستش محکمات خودمونه که گفتم اول خودت برو سراغ فتواتو بده، یعنی اون محکماتمونه هی چیز بدیم، دستم ازش ور نداریم. همه اهل اون حدیث امام صادق علیه السلام که از آدم بعد شروع همه درس حدیث رو بگه، اگه کل عالم جمع شدن گفتن اون که تو دستت گردو در حالی که جواهر بود قبول نکن، اگرم کلش هم گفتن سنگ گردو بود گفتن جواهره قبول نکن، این یعنی که اون تو گردو دستت، من اینجوری فهمم، اونی که داریش اون محکماتت، همه عالم خلاف این گفتن، تو که میدونی اینجوری نیست، احتمال بده اشتباه فهمیدی ها. اما ببین اینا که میگن اشتباه فهمیدی، حرف میارن برای شما حرف نمیارن، مطلب پیش برن یا نه. این هم یه نکته، این کارایی بودم معلوم شد دیگه منظورم چیه. نه نو نکته ببین همین دارم میگم آدم باید هر چی تو جاش بذارم. مثلا من گفتم اصالت وجود قائلم، خیلی از برای این ملا صدرم قائلم، اما آدم بدونه که آقا این کجاش واقعا محکمه، تو تیکه محکمش محکم وایسا. برمیگرده
به اینکه چیزی جز وجود در
خارج. خب خیلی از اوناش غلطه، میگم خیلی از اوناش غلطه، ولی من نکردم همه چیزو قبول کردم، ولی میخوام بگم این حرف فرقش اینه، این فرق خیلی میمونه. نه نه خیلی، اصلا من به شدت رو فلسفه اسلامی تکیه میکنم حرف میزنم.
وجود نمیگه، حالا دوستان تعریفش اصلا خوشی نمیشه که
وجود متنه میشه، خب دیگه این دعواییه که واقعا دعواست. حالا بگذاریم، نه میخوام با این بله با نحوه آموزشی که به مادرم میدن همه فلسفه زیر سوال میره. برای ما چون فلسفه رو یه جور حالت تعبدی میخونیم، من خودم اینجور بودم، اول در مورد خودم بگم، من نظام گفتم بهش دیگه شکاکیت داشتم نگفتن، بعد از اون شکاکیت استاد داشتیم فلسفه خون اون چیز بود، آیه اکبریان کاملا منو صدرایی کرد. اون موقع ممهد در صدرا بودم، اصلا کسی میگفت صدر رو قبول نداشت میگفتم این نفهمه، واقعا واقعا میگفتم، نه اینکه بخوام مسخره کنم، کسی ملا صدر رو قبول نداشت میگفتم این نفهمه، این عقل نداره که میگه ملا صدر چیز نیست، اینجوری بودم. بعد حالا یه جایی چیز خوردم دیدم نه، از اون فضا در اومدم، از اون فضا در اومدم، در اومدنم این نیستش که در اومدم مثل اینا که کلا مخالف فلسفن. نه ما جای مفیدی که گفتم، نه که در اومدم، در اومدنم اینه که نه دیدم آقا این حرف ملا صدر اینجاش خیلی عالیه، اما اینجاش عالیه، اینو ور می‌داری می‌ذاری اینجا. بعد جایی که از خوبیش اینه بود که خیلی جا نشون میده خود اینها با محکمات ذهنی خودشون یا به تعبیرشون ارتکازاتشون خلاف این مبناشون حرف میزنن. حالا ها؟ نه اون یه بحث بود، نه جاهای مختلف تو بحث مختلفشون مطرح. خب مطلب دیگه این گفتم که عمده فضای معرفت یا بهتر بگم عمده واقعیاتی که ما میشناسیم، عمده دارم تعبیر خوب نیست، مقدار زیادی بگم، البته تو ذهنم عمده است، چون تو ذهن من عمده است دارم میگم عمده، اما که همه حوزه‌های واقعیت رو چک نکردم، برام شک کردم تو حرف خودم، ولی لااقل خیلی از واقعیاتی که ما میشناسیم میخوایم بشناسیم تقلا میکنیم در مسیر شناختش، جنس رسیدن بهش فازیه، نه صفر و یک. این خیلی مهمه. ببینید کدوم واقعیت جنسشون صفر و یکیه؟ یه دسته از واقعیت ها جنسشون صفر و یکیه، مهمترینش عرصه ریاضیاته. تو عرصه ریاضیات واقعا صفر و یکیه، یعنی چی؟ یعنی دو به علاوه دو یا میشه چهار یا نمیشه چهار، حالت دیگه نداره، معلومه؟ یعنی اینجوری هست یا اینجوری نیست. درصد استفاده از ریاضیات برای فهم فازی، وگرنه خود درصد اقتضاش خیلی صفر و یکیه دوباره. به درصد شما حساب احتمالات، حساب احتمالات شما از یه فرمولای ریاضی استفاده میکنی برای شناخت واقعیت های احتمالی، اما خود اونجا که در فرمولش میاد که فرمولش میاد، خاصیت ریاضیات بشه. حالا اگه وادی از ریاضیات باشه که اینجور نباشه من تا الان ندیدم، ولی تو فضای هندسه، تو فضای حساب اون مقدار که من میفهمم، اونجا که من دیدم همش مدلش صفر و یکی بود، یعنی هندسه غیر اقلیدوسی همشون از اول تا آخرشون محکمه. شما اصل پنجم اقلیدوس رو بپذیر میشه هندسه اقلیدوسی، هیچ کاریش هم نمیتونی بکنی. همه کل 300 تا قضیه داره فکر کنه هندسه اقلیدوس، 300 تاش کاملا در میاد، هیچ کی هم نتونست روش مناقشه کنه. خیلی ها اصلا چرا هندسه خیلی مهم بوده به خاطری که چی؟ آره یعنی از چند هزار سال قبل، 3000 سال قبل فکر کنم، تا حالا هیچ کی نتونسته این نزاعات گونش بده. چرا؟ چون کاملا صفر و یکی میره جلو، همین، یعنی یا هست یا نیست. بعد به شما نشون میده که ببین این 5 تا رو اگه قبول کنی اینو باید قبول کنی، نمیتونی قبول نکنی، اینو باید قبول کنی، اینو باید قبول کنی تا آخر. تنها کاری که تونستن بکنن که این اصل موضوعاش رو گفتن آقا یه دونه اش، اونم نه 4 تا، یه دونه اش اینجوری نیست، ولی این یکی رو که عوض کردن یه نظام دیگه شو تندسه بایایی، هندسه بایایی کاملا اون از اول تا آخرش صفر محکم میری جلو، یک جا عوض نمیشه هیچی. هندسه لوباچوفسکی کلا جد دو تا هندسه غیر دوسی من میشناسم، حالا چند تاش نمیدونم. من کتاب هندسی نخوندم، کتاب فلسفه علمی خوندم، کتاب فلسفه در قرن 20 آقای گیلیس اونجا یه توضیحاتی میده سر این توضیح پیداش هندسه غیر اقلیدوسی، در اومد خوندم، بعد به تبع اون یه مقداری جستجو کردم این ور اونور، نمیدونم اینترنت اینا مقاله خوندم، ولی اونجا که اولی بار خوندم اونجاست، ساده با روان گفته ایشون.
آقای
فلسفه علم در قرن 20 ویلیام گیلیس. ویلیام بود گفت تحلیل اسم حسین بود، فریدون بود. چی؟
خارج یا هست یا نیست؟
نه دیگه. گفتم مثلا ماهیت نه هست، لا موجوده ولا معدومه. امتناع تناقض برقراره. اگه اینو خواهی دو تا جمله، امتناع تناقض اتفاقا یه بحثی داشتیم ما اینجا مبدی که از در آوردن منطق‌های فراسازگار. من یک کتابشو دارم ولی شخص نخوندمش، انگلیسی هم اساسه حالشان نشون. چون دوره دکترا که داشتیم می‌خوندیم درس من فلسفه منطق داشتیم، استادمون گفت کتابا رو گرفتیم پرینت کپیش کردم دارم نخوندم، ولی منطق‌هایی که بنا رو گذاشتن بر امتناع تناقض، وقوع تناقض و منطق طراحی کردن، یه کارایی هم داره. این که چه جوری میشه یک دارم این ناجای مفیدو بحث کردیم، دیدم خیلی داره کلام سود میکشه، دیگه کشیدم کنار.
و شما خارجتون آیا غیر از امتناع تناقض حاکمه یا نیست؟
آره، یه حوزه‌ای داریم که امتناع تناقض نیست.
چه تو خواقه؟
آره واقعه، واقعه.
یه موضوعی که امتناع تناقض نیست.
آره. حالا من گفتم دیگه اون بحث رو بعد بخونم ببینم چی میگن.
نه،
نه، اون واقعه هایی که من میشناسم هم چه خبری نیست.
خدا
اون که من میشناسم یعنی همه چی میشناسم. من انقدر تو عمرم واقعای جدید شناختم. نه نه خب میگم تو اینایی که من میشناسم همینجوری میرم جلو، محکم میرم جلو. من تا این مشکل این چرا اینجوری حرف میزنم؟ به خاطر اینکه انقدر واقعهای جدیدی دیدم که اصلا فازش متفاوته. برای همینه که نمیتونم راحت حرف بزنم. من تا اونایی که میشناسم، آره، اونجایی که من میدونم، هر جایی که من میدونم میتونم تناقض برقراره. من خبر ندارم ولی با ایشون یک دور بحث کردم، میشه دوزاری یه چیزی هست. ولی دیگم رفتم قاطی کردم. نه نه اینجور چیزی نگفته، اینجور جمله نگفته ها، بهشون نسبت نمیدم من. ولی ایشون گفتش که تو حوزه‌های کنار گذاشتن امتناع تناقض ممکنه. من اصلا میگم یک دور بحث کردم، من نفهمیدم چی شد، کشیدم کنار. من تا نفهمیدم نمیگم هست، چون با اینکه خیلیش ارادت دارم پیشاپیش نمیگم هر چی میگه درسته. اما در هم چون ایشون میگه یه چیزی میفهمه، میگم حتما یه چیزی هست که شاید یه چیزی باشه اینجوری. این روی کردن اینه. حالا بریم سراغ بحث خودمون. فازی منطق فازی نه، خود فازی بودن واقعیت، حوزه واقعیت. ببینید مثال سادهش بگم، ابری بودن آسمان یه واقعیت فازیه، اقتضاش فازیه، یعنی اقتضایی که تشخیصش و یعنی اگر هم میتونیم بگی هست و نیست، یعنی میتونی توی حیثی بگی آقا اگه هیچ ذره بخار آب در فضا موجود نباشه من میگم ابر نیست، و اگه ذره بخار آب باشه میگم هست. این میشه بر اون برگردیم، میخوام بگم محال نیستش که اون حرفا رو توی فضا قرارش بدیم، اما به درد نمیخوره. یعنی ابر برای ما صرف بخار آب نیست.
70 درجه بخار ابر مثلا
70 درجه. خب گفتم خود این اینی که جلسه قبل گفتم، گفتم منطق های فازی، آره، کارایی داره، کارای بحثشه. یعنی شما میخواید واقعیت یا شرح بدید، تو فضای شرح واقعیت اینها به درد شما میخوره، تو منطقش ها شرح نداره. بگی برخی هوا، برخی از هوا جزء و کله، تو جزء و کل که اصلا ما هیچ کار نکرده منطقمون، مصیبته. میخواید روابطه واقعیت رو شناسایی کنیم، منطق اینه. از یه رابطه با یه رابطه، ببینید حالا که ما میکشید تو بحثای منطق نمیذارید، فقط این نکته رو بگم ولی چون مفیده. ببینید تو فضای منطق ارسطویی سور نبوده، ماهیات بوده. این من تو بحثای فلسفه به بچه گفتم، تو منطق ارسطویی شما فقط داشتی الف ب است، ب جیم است، پس الف جیم است. اصلا سور هم نیاز نداره. چرا؟ چون تو منطق ارسطویی این محمول بر موضوع زمانی قضیه حقیقیت کار داریم که اصل فضاش قضیه حقیقیت، که این عرض لازم باشه، ذاتی باشه. یعنی قضیه منطقی، قضیه بعد قضیه که تو فلسفه بخواد استفاده کنه، قضیه ذاتی. یادتونه دیگه ذاتی هم دو قسم بود، یکی ذاتی با ایساقوجی بود که ذاتی ایساقوجی چیز بود، ماهیتش بود، مقوم ذات بود. یه ذاتی با برهان بود که ذاتی با برهان که اینجاست عام از ایساقوجی بود، شامل عرض لازم هم میشد. عرض لازم چی بود؟ عرض لازم لاینفک از شیعه، ولی که تو مقوم ذات نیست. بعد مثال زهکوی نمیتونم، مثال خیلی بدی بود، من مثال خوبی که پیدا کردم اینه، زوجیت برای عدد، برای چهار. ببین عدد برای چهار ذاتی ایساقوجیه، شما نمیتونی 4 داشته باشی مگر تصور عدد داشته باشی. برای بچه وقتی میگه 1 3 4 5 2 این نمیدونه 4 یعنی چی، ولی وقتی بچه گفت 1 2 3 4 میدونه 4 یعنی چی. اگر 4 رو زمانی میدونه یعنی چی که عدد رو دونسته باشه، این شما مقوم. اما زوجیت با اینکه از 4 جدایی ناپذیره اما مقومش نیست. برای بچه میدونه 4 یعنی چی، اما هنوز زوج و فرد نمیدونه یعنی چی. اما توی فضای عرض لازم میگفتن تصور موضوع محمول کفایت میکنه برای حمل. عرض لازم شما باید محمول رو تصور کنی مستقل از موضوع، صرف موضوع محمول رو نمیاره به خودت. برای همین خیلی مندم زیاد اشتباه میکنن، میگن آقا بدیهیات تحلیلیه، قضیه تحلیلی غیر از بدیهیه. بدیهیه ما اونجایی است که تصور موضوع و محمول کفایت کند، نیاز به حد وسط نداشته باشه. در حالی که تحلیلی، قضیه تحلیلی این است که محمول در دل موضوع باشه. ببینید عدد در دل 4ه، برای همین قضیهش تحلیلی میشه. اما زوجیت در دل 4 نیست. معلومه دیگه؟ در همین قضیه تحلیلی است اما بدیهیه. این فضای منطقه ارسطوییه. برای همین اگر چیزی تصور کفایت نمی‌کنه، نیازمند حد وسط. حد وسط چیه؟ حد وسط خودش عرض ذاتیه، اینه و نسبت عرض ذاتی داره با این یکی. به این ترتیب چیز میشه. خب تو این نظام فکری اصلا هر و برخی معنی نداره. انتقال بین حد، از حد به حد میرید شما. برای منطق به شدت ماهویه. از حد به حد میرید. برای برخی و هر معنی نداره. اما منطقیون مسلمان دیدن آقا کارشون با این منطق پیش نمیره. ما فقط و فقط ماهیت شناسی نمیخوایم بکنیم. ما توی عالم خارج مصادیق هم کار داریم. اومدن سور اضافه کردن. میگه برخی انسان‌ها خندانند. برخ اصلا شو کل قضایه عرض مفارق داری، تو علمت نیاز داری بهش. نمیتونی بگی من تو علم فقط با عرض لازم کار دارم. تو علم اومد گفتن این تعریفی کرد ارسطو، گفتش که از عوارض ذاتیش حرف میزنه، اما اشتباه کرد. شما میبینید که کار علم با عرض لازم پیش نمیره. الان این اطلاعات شده پزشکی علم هست یا نه؟ میخوام علم قدیمی بگم، علم بودش اما همش عرض ذاتی داره میگه. اصلا بیماری ها همش عرض مفارقه که بعد بیماری ها رو بشناسی یا نه. خب اگه اینجور شناختی اینا همش قضایاش دیگه اتفاقیه میشه، قضیه اتفاقیه برخی میخواد. برای سور رو وارد کردن. پزشکی علم یقینی نیست تو قدما؟ آقا اینجور نیست، واقعا علم یقینی بود تو حوزه خودش به همین مدل فازی که من گفتم. نه دیگه چه، نه واقعا تو فضای پزشکی هم یه چیزایی دارید که شما علم واقعا، این واقعیت رو میشناسه برای شما، به درد واقعیتت میخوره. خب چی داشتم میگفتم؟ نکته این بود فضای منطقه ارسطویی سور نداشت. سور و منطقیون ما اضافه کردن. سور جاییست که با مصادیق کار داره نه با ماهیت، که حالا این ماهیت دارد یا ندارد، اما مصادیق، این تعداد مصادیق با این تعداد مصادیق لحاظش مصادیقه. اما این تکثر مصادیق تکثر تعدادی شد در نظر گرفتن، اما تکثر جزء و کلی تو منطقه ما حرف نزدن، تو فلسفه مونم حرف نزدن. کلی چالش ایجاد شده، چالش فلسفی سنگین داریم. آقا صورت میدونی تو فضای ارسطویی که تو فلسفه ما هم حاکمه، هر شیء صورت متصله داره، صورت جسمیه داره. مثلا یک سیب صورت سیبیه داره. حالا این سیب رو دو تیکش کنی دو تا صورت سیبیه داری؟ ها یکی آیه سیب دو تیکه هم نکن، یک گاز از این سیب بخور، نخورش، یک گاز بزن. این که یک گاز ازش کنده شده یک صورت سیبیه کامله؟ این یکی چی؟ این سیبه یا نه؟ نه سیب میخوام، سیب چرا صورت داره؟ نه سنگ هم خواهد شما میتونی جواب بدیم. سیب بگم که کاملا تعین چی داره. سیب، این یه تیک سیبه سیب هست یا نه که دو دهن منه؟ حالا یک صورت سیبیه داره. الان دو تا صورت، هر گاز که بداری یک صورت سیبیه جدا میشه. کلی جالبه چرا؟
دست من اگه جدا بشه اون صورت آدمی داره؟
اون دست من سیب رو جواب بده. دست و سیب خیلی فرق داره. میدونم نه بله نه من خب مثال واضح بزنم. بخوام اینجا حوزه جزء و کل منطقیون ما توجه نکردن بهش، سور جزء و کل برای ما نیاوردن. منطق فازی یکی از کاراش سور جزء و کله که الان رفتی سراغش. فقط سور جزء و کل نیست، خیلی وقتا شما میگه آقایون اگر مثلا مثال‌های علوم اجتماعی اعتیاد 70% عامل طلاق است، آخه علت یا هست یا نیست. ها علت یا هست یا نیست، یا 70% میشه گفت. این جمله که ما میگیم اعتیاد 70% ال... به این فرق کرد با هوا ابریا. هوا ابریا جزء کل بود، اینجا قضیه کلی است، طلاق ها یعنی دارن رفتن سراغ کلیات. این منطقه اینجا برای شما حرف میزنه، میگه 70% یه چیزی داره به شما میگه در واقعیت. واقعا هم شما بدونید تو جامعتون 70% فلان چیز عامله، 10% بهمان چیز عامله، بس سرمایه گذاری تو میذاری رو 70% نه رو 10%. به همه شد برخی ها، تونستم منظور برسونم؟ یعنی شما به لحاظ شناسایی متن واقعیت اجتماعی به دردت میخوره و این شناسایی با برخی کارت پیش نمیره. من تو اون نکته جلسه قبل گفتم خود همین گزاره رو، خود این 70% الف علت به است، خود این گزاره دیگه 0 و 1ه، میگم تار و پود ال 0 و 1ه. حالا نکته من این است، عمده واقعیاتی که ماها باش سرکار داریم، حالا عمده رو گفتم باید کمش فکر کنم، فعلا تو ذهنم عمده است، عمده واقعیات جنسشون 0 و 1 نیست، جنسشون فازیه. یعنی ما به حسه از واقع، حالا اینجا بگیم حسه بگیم چی بگیم نمیدونم، به حیثی از این واقع دستی پیدا میکنیم، به نسبتی تو واقع دستی پیدا میکنیم که این نسبت دائما داره اضافه میشه. جایی که شما خیلی معنوسید باش خبر دارید فقه. فضای فقه به شدت فضای فازیه. شما میخواید یه حدیث، یه حکم شرعی بدید، یه بار یه حدیث ضعیف دارید، یه بار یه حدیث صحیح دارید، یه بار مستفیضه، یه بار متواتره. واقعا حکم دادن شما فرق نمیکنه تو اینا، فقط حدیث شو گفتم ها، در حالی که فقط حدیث نیست توی فتوا دادن. یعنی یکی که آقا حدیث ضعیفو بذاریم کنار، گفتم یه اونایی که فازی فکر میکنه که اغلب مکتب قم نجف، گفتم مکتب قم اینجوریه، میگه آقا حدیث ضعیف یه چیزی داره میگه در واقع 20% در واقع برام حرف میزنه، حدیث صحیح 55% داره، مثال دارم میگم ها، حدیث مستفیض 80% داره میگه، متواتر 95% داره میگه، مثال دارم میگم، درسش لزومی نیست، فقط بخوام تغییر بگه. اون اینا رو میذاره کنار هم، اون وقت تو این فضا مهمترین روش پژوهش برهان مبناگرایانه نیست. برهان مبناگرایانه مال فضای صفر و یکی خیلی خوب جواب میده، اینجا هم یه جایی جواب میده ها، نیست، منظورم که فقط نیست، یعنی نمیخوام بگم نیست اصلا، اون نیستش رو فکر نکردم، نیستم دلیل. یعنی شما بگی اولش، بگی آقا من دو تا مطلب رو اثبات میکنم، همین تلقی رایج فلسفه اسلامی، همه رو برمیگردونم با یه نظام منطقی این بدیهیات، این یه تلقیه. یه تلقیه دیگه این است که تو فضاهای واقعیت‌های فازی ما به چه روشی میریم؟ این اصلا ما تعبیرش اینه که میگه تشابک شواهد. این تشابک شواهد تعبیری است در مقابل تجمیع ظنون. تجمیع ظنون و تشابک شواهد این فرق داره. وقتی شما میگی زن حیثش تکیه و تکثیر ظنون یا تجمیع ظنون هیچ زن رو نمیتونه قوی کنه. اگه شما ها ظنون متراکم، خب آره ظنون متراکم، خب ظنون هم کلمه، حالا میگم الان ظنون یا ظنون متراکم، به جای این تعابیر میخوام میگم تشابک شواهد. فرق این تعابیر چیه؟ بله مفاد همونه، ولی میخوام این تعبیر دقیق نیست، این تعبیر دقیق تره. فرقش چیه؟ شما توی زن، اصلا زن یقین حیثش عنصر تک عنصریه، یعنی حیثش تک عنصریه. شما میگی من به این زن دارم، خب دارم یا ندارم؟ به یکی هم زن دارم، خب دارم یا ندارم؟ به این یقین دارم، فقط داری به خود شی توجه میکنی نه به چیز دیگر. هزار تا زن به هم منظم بشه منطقا 90 تا حیث زنی نمیتونه، 90 تا 90 100 تا 100 تا 90% همچنان میشه 90%، 100 تا امر 90% همچنان 90%. اما سب کنید تمام کنم حرفمو، اما بلاز منطقی ریاضیاتش کاملا اینه، مونتا این که اینجا رخ میده تشابک و شواهدش، ایشون گفت آبا یه زن بگیم شاهد. شاهد یعنی چی؟ شاهد اون مفهومیه توی بسای من که وقتی میاد تکثری تقویت میشه. یعنی این مثال سادهش بگم، آقا جون شما تو دادگاه دو تا شاهد باید بیاد، خب چرا یه شاهد قبول نیست؟ توی برخی احکام 4 تا شاهد باید بیاد، 4 تا شاهد، میگه 3 تاش بیاد 3 تا رو تازیانه بزن، اما 4 تا اومد قبوله. چه چیز در رخ میده؟ یعنی اینها دارن به همدیگه کمک میکنن، همدیگه رو تایید میکنند. شاهد کارکردش اینه، دیدید توی بحث فقهی میگن، میگن یه گاهی دلیل یا میگن شاهد بر این مسئله. شاهد اونی است که مؤیده، مؤید این نیست که هیچ کاری نکنه، در این حال این هم نیست که کارو تمومش بکنه. منظورم معلومه؟ اون وقت وقتی که شما شاهدها رو با هم شبکش میکنی، شبکه شاهدها شاهدها رو تقویت میکنه. یعنی یک شاهد به درد نمیخوره اما 50 تا شاهد به درد میخوره. بعد این 50 تا شاهد ببین شما تو تواتر، اگه تواتر شما مثلا تواتر فقط تو شیعیان باشه این یه بردی داره، اما دو تا حدیث شیعه باشه تو دعوای شیعه و سنی، دو تا حدیث شیعه باشه یه حدیث سنی پیدا کنی، یه دفعه میبینی که این مثلا 50 تا حدیث شیعه اینقدر برد نداره که دو تا حدیث شیعه با یه حدیث سنی. چرا؟ چون اون شاهد این میشه، اون شاهد بر این میشه، اینم شاهد بر اون میشه، با هم دیگه شبکه ایجاد میکنن، شبکه تقویت میکنه. چه قبول داری؟ نه تو فضای سنیش نمیگم، تو فضای خود فهم منصفانه جدا دعوای شیعه و سنی. یعنی یه کسی بیرون وایساده، یه محقق بیرونی میگه آقا روایت مثلا آلمانی، یه محقق آلمانی داره تحقیق میکنه توی اسلام، شیعیان فقط گفتن این یه چیز براش میاره، دو تا شیعه گفته سه تا سنی. من گفتم از چیزی که مثلا تو بحث حجاب کسی که اونجا گفتم این بود، البته از استادم گرفتم که آقا مهم اینه که شیعه و سنی با این دعوای شیعیشون تو حجاب اختلاف ندارن. پس چیزی نیستش که عمر در آورده باشه. آقا اگه عمر در آورده بود امکان نداشته شیعه اینجوری باش مدارا کنه. چیزی هم نیستش که شیعه در آورده بود. درستم برسونم، جایی که شیعه و سنی با هم اتفاق دارن یه تواترهای عظیمی داره رخ میده، نه اینکه تعدادش زیاده ها. شما خیلی از این محل‌های مختلف تا ببینید شیعه گفت سنی هم گفت یه حالت خاصی آدم میدونه استقرار حجاب که دعوای شیعه و سنی نیست. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی خیلی وقتا طرفین نزاعی که به خون هم تشنن، حالا شیعه و سنی خیلی در طول تاریخ به طور سنی که تو خود شیعه تشنه بودن لااقل، اینها وقتی یه جای اجماع میکنن این اجماعشون خیلی یعنی جمع میشه، نه اجماع چند تا میاد، تونستم منظورم برسونم دیگه. اون وقت فضای معرفت تو عمده وادیا با تشابک شواهده، علارغم ویل این رفیقمون فضای فلسفه هم همینه، فضای فلسفه هم اون مقدار که با تشابک شواهده مبنا گرایانه نیست. بر همین است که شما چند تا برهان برای مطلب بیارید، چون چند تا برهان همشون داره، شما تو اصالت وجود چند تا برهان داری، یعنی از چند زاویه واقعیاتو به هم اصلا نظام فلسفی چیه؟ نظام یه کاری میکنه. نه همون میخوام تو فضای تلقی من مدت ها همین بود. حالا ببینید اصلا نظام فلسفی چه فرقی میکنه؟ چرا ما ملا صدر رو صاحب نظام میدونیم ولی مثلا نمیدونم خیلی دیگه صاحب نظام نمیدونیم؟ من سبزوال نمیگم نظام جدید آورد، ولی ملا صدر میگه نظام جدید. چیکار کرده؟ ملا صدر تشابک شواهد رو یه جور قرار داد که این وجود محور قرار گرفت. ببینید فرق اصلا نظام شیخ اشراق نظام مثلا نه نیورده دیگه، خودش هم خیلی جا ملتزم به اصالت وجودش نیست. گزارهای مختلف رو حالا تو شیخ اشراقش بگو کدوم گزاره است. حالا اصالت وجود تو فلسفه ملا صدر مهمه، شیخ اشراق کدوم گزارشی که بهش میگن مکتب جدید؟
شیخ اشراق راه روشی جدید بود که براش بود،
قبلش نبود،
قبلش نبود،
نبوده واقعا،
بود راه بود به عنوان روش فلسفی بود
نیستش، خود چیز قائل نیستش توی همون چیزه نمت پنجم هشتمش ابن سینا.
ابن سینا شهود رو میاره سر سخنه فلسفه؟
نمیاره، هیچ دعوی برده. حالا حالا دعوا محل چیده؟
مثلا
یک کتاب من همجور علکی رفتم اون زمان دانشجوی میدار میخونم ولی الان یادم نیست. زمان دانشجوی من سال 84 دکترامو دفاع کردم. اینترنت جستجو کنم همینجوری گشتم، خیلی اطلاعات هم اطلاعات دقیقی نیست، اطلاعات همینجور دقیقی نیست. حالا اینجا چی نیازی بخونی؟ فقط مسئله اینا مقدمات بود. این دوستان سوال میکنن ما توی مقدمات نگاشید، من کلی بحث گفتم به پیشگفتار رو بخونید دیگه جلسه قبل بگم نه ها مخواد این پیشگفتار رو بگم دو تا مقدمه بگم رد شم ما رو گرفتید توی این بحثا. میاره آره به شدت اینجوری میکنه، اصلا شیخ سبکش اینه، اصلا یعنی حال بخونی ولی اینه که اهل مکتب قمن میگن اصلا فقه از اول تا تاریخ این بوده، اصلا غیر از این نبوده، حتی اخباریون قدما اصلا ذهن انسان با تشابک شواهد میره جلو تو این عرصه که خیلی واضحه. یعنی شما نمیتونی فرمولی بری جلو بگی آقا دون حدیث صحیح تمام حدیث باید تا نه مقبول، اصلا اینا مهمه تو تاریخ. مقبوله یعنی چی؟ بعد چی نقطه مقابل مقوله چیه که سعی که اعراض اصحاب. اعراض اصحاب یعنی چی؟ یعنی تشابه شواهد داره مطلب رو میبره جلو، چون جنس واقعیتش اینجوریه مطروحه. من اعراض اصحاب میگن چون حدیث هر چی اتران از تو فضل اعراض اصحاب یادتونه دیگه، هر چی حدیث قوی تره اعراض اصحاب محکم تر میزنه زمین. آقا نمیشه که این حدیث صحیحه، تو کافی هم اومده. آقا چون اعراض اصحاب جابرش میشه. آقا اینا خیلی چرا؟ چون شما میدونید ببین میخوام ذهن رو در نظر بگیرید، چرا میگن این قوی تره این ضعیف تره؟ میگه آقا حدیثی که تو کافی بوده همه فقها اصحاب هم میدیدن و بهش عمل نمی کردن، پس یه گیر مهمی داشته دست ما نرسیده. ببین اینو شاهد بر این یکی میگیره با همدیگه یه چیزی میفهمه. حالا فضای معرفتیش چیز میخوام شما نه فقط اونجا حال جالبه، همه اینایی که صفر و یکی فکر میکنن میدونم میدونم، اما خود ایشون مکرر توی فضای فقهش فدا نمیده. یعنی خیلی از اینا جالبه با کسایی که قائل به تشابه شواهد نیستن، تشابه شواهد کار ذهنه، دست خودش هم نیست، فرمول های کلاسیک ما میاد مانع این میشه. اونی که قائل نیست با همین روش میتونی مجابش کنی، نگه روش چیز بهش بگی. یا ببین یه سنی سلفی که فقط به حدیث چیز عمل میکنه، بخاری عمل میکنه، شما یه دفعه یه حدیث رو بذار کنار یه چیز دیگه، کنار یه چیز دیگه بذار، مثلا میگه آقای حدیث مردوده، میگه چرا مردوده؟ میگه چون فلانی گفته. میگه خب ذهبی گفته که این حدیث جاهلش رو من میشناسم، این فلان کس توی احادیث موضوعش قبل از فلانی ناوردی دیده بودیم، گفتم بگم براتون، آقای الف داریم توی کتاب احادیث، میگه که من جاهل این حدیث رو میشناسم تو قرن مثلا سال 530 هجری. آقای ب از اهل سنت تو سال 350 مثلا کتاب نوشته احادیث جعلی، تو کتاب احادیث جعلی حدیث آورده، پس معلومه این آقایی که میگفتش که ضعیفه بی خود گفته. ببین این خودش سلفیه، کاملا مقید به این آقای ذهبی مثلا، اما به خودش با همون این نکته رو میذاری پس چرا این گفته؟ اون اصلا اینم آدم قبوله، ولی همین که این تو کتابش موجوده دهن اونو میبنده، ولو که مبنایش کاملا درستم منظورم برسونم، یعنی ولو خودش کاملا صفر رو یکی فکر میکنه، میگه من فقط حدیث های بخاری رو قبول دارم، فلان رو قبول ندارم، شما شاهد تاریخی بذاری جلو چشش یه دفعه دهنش بسته میشه. یه نکته کوچیکی بگم برای بحثی شیعه و سنی خیلی درد بخوره، واقعا آدم که اهل بیت چه کارهایی میکردن آدم، یعنی میگم دیگه ماها که داریم حرف میزنیم فقط من شما رو دارم میبینم، اون موقع که من فهم اهل بیت که حرف میزدن تا 1400 سال تا قیامت کی از این حرف من چیکار میکنه. برای همین یک از نکته های جالب اینه که تو کلمات اهل بیت کلی کلمات عجیب غریب داریم، کلمات نامعنوس. این موجب شده که خیلی از احادیث مهم اهل بیت رو اهل لغت نگه دارن برامون. این یک از یا نه فقط خود اهل بیت یا مثلا اون چیزا، یعنی این مثلا نیمال چیزش جالبش اینه، این درباره داستان حضرت زهرا که میره برای جریان فدک و اینها سنه خیلی انکار میکنن، بعد جالبه یکی از احادیثش یه کلمه ای داره تون راویه اول صدر اسلام که بخواد رفتن از داره، میگه خرجت فی لمت من النساء. این لمه محل بحث ادیبان چیز شده، اهل لغت شده، از قدیمی ترین کتابای اهل لغت هی گفتن لمه یعنی چی، کما فی حدیث فاطمه خرجت فی لمت من النساء. ببین میخوام حالا شما رو تو کتاب حدیثیش پیداش نمی‌کنی، همین همون آدمه ورشه تو کتاب چش پیدا می‌کنه، یعنی تو مثلا منظور برسونم یه کلمه میزنن این کلمه نگه میداره حدیثو ولو همه حدیثاشو رد بکنن. خب شما بگو تو قرن سوم اینو ساختن، اون که تو قرن اول اینو تو کتاب لغتش آورد گفتش که کمافی حدیث فاطمه. ببین این طرف کاملا حدیثیه، حدیث گراست، ولی این واقع تاریخو میذاری جلوش دهنش بسته میشه. چرا؟ چون اون شاهده، شاهد از شما اجازه نمیگیره که شما شاهد قبول داری یا نه، شاهد بیاد شهادت شو میده و میره. تونستم منظور برسونم؟ خب شهز نه، شهز از این راه نرفته، ولی دغدغش این بوده. بله دغدغه شهیدست همین فضاست، ولی اون روشی که رفته ولی که تو خود شهیدست واقعا نکته قصه خود بله 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 نه مثلا اون یقین موضوع، یقین ذاتی که تفکیک میکنه خیلی توجه خوبیه، که آقا یقین ما صرفا یقین صفر و یکی نیست، ما یقین های غیر صفر و یکی داریم، این خودش توجه خیلی یعنی معرفته، یقینه، برهانه. حتی تو فضای فلسفه ما این حرفا نمیگه که یقین نداریم، اما یقین هامون صفر و یکی نیست، خیلی یقین هامون با تشابک شواهد میره بالا. خودمون هم وقتی که اصلا خود ملا صدرا، مگه میشه آدم کنتو شهید از زبن اصالت ماهیت یه برهان دیدم فهمیدم اصالت او وجوده؟ قطعا اینجوری نیست. شواهد جمع میشه جمع میشه جمع میشه، یه دفعه اونم تغییر فاز، اصلا ارتداد اینه دیگه تو دین. با فضا بوده، یعنی یه عالم حرف. خب اصلا نیستن اتفاقا، ابن عربی نیست، شارحان قیصرینا هستن، ولی شارحانشن خود ابن عربی کاملا قالب تناقضه، بخاطر اینکه میخواد اصل وجود نباشه. یه دیگه حرفاش که کلی دعوا برانگیخته، من نخونم بهش حرف شما. اینا قونوینا آره، شاگردا و طیف شارحانش آره، اما خود ابن عربی خیلی جاش تناقض داره. نه قائل به تناقض، تصریح کرده قول به تناقض رو، انقدر که اینهای کاکایی تو کتابش ورشه طرفداری کرده از تناقض. دیگه کتابای کاکایی نه، یک کتابه همون که کده رساله دکتراشه، رساله دکتراش درباره چیزه آقای قاسم کاکایی درباره ابن عربیه، اونجا اصلا به شدت دفاع میکنه. البته من قبول ندارم، به نظر تعلیلای کاکایی اصلا قبول ندارم، ولی ایراتور میاره که اصلا معتقده که قبول تناقض از شروط عرفان، اینجوری به این قائله. حالا من قائل نیستم، ولی اصل حرفاشو میاره و شما عباراتی هستش جالبه. بله
بعضی از وقت معاصرین اینا یک دو تا کتاب میدیدن زمین اینکه همین مبنای جلبی رو تقویت میکنن، روی خود فاضی بودن از فاضی بودن هم دست بر نمیدارن.
بله
بعد چجوری این کارو میکنن؟ با همون فلسفه صدرایی هم این کارو میکنن. مثلا تو مقالات فلسفه صدرایی در کتاب میگه مقالات چیزی مثل تشکیک وجود یا مثل حرکت جوهری، میگه مثلا سنخ این مقالات فاضیه، یعنی خود تشکیک وجود توش یک معرفت فاضی عمیقی وجود داره، یا حرکت جوهری یک مرحله فاضی رو داره تبیین میکنه. با همون حال که مبنا جلبی رو قبول دارن، از مبنا شروع کنن، از امتناع لبی ذهن شروع میکنن و ادامه میدن به فلسفه صدرایی، در این حال فاضی هم هستن.
میدونید دو تا فاضی، چون من خودم اینجوری بودم میفهمم چیه، من خودم رو میگم، همه رو نمیخوام. این که یه بار شما یه اصولی رو پذیرفتی، این اصل تو نیومدی جدی باهاش درگیر بشی. ببین خیلی فرقه، یه چیزایی رو شما نه نه اصول کلاسیکو دارم میگم. ببین شما مثلا من خودم دارم میگم، نه محکمات کاملا بله، محکمات آدم به خودش برمیگرده، دو تا وضعیت، یعنی خودش با خودش خلوت کنه. این یه بار خودش با خودش خلوت نکرده، تو فضای کلاسیک مباحثو گرفته. من فضای خودم دارم میگم، من تو فضای صدرایی که بودم خیلی هم شهید الزبن ملا صدرا بودم، تو فضای کلاسیک مطالبشو گرفته بودم، برای همین هر حرف مخالف صدر رو تحمل نمی‌کردم. ولو که برخی جاها که تأمل میکردم اونجا اختلاف پیدا میکردم باهاش. اون برای همون که شاید تعبیر ارتکازات اونجا منظورم بیشتر میرسونه تو اون ارتکاز. یعنی شما ناخودآگاه، یعنی تو فضای علم حضوری هستید. محکمات که من دارم میگم، گاز شما علم حضوری رو میاری عمومیش میکنید. میرسونی ببین درک ما از کروی بودن زمین داره تنه میزنه به علم حضوری. یعنی تو فضای فیزیکا منظورم اینه، یعنی انقدر این گزارها اومده اینو داره مستقرش کنه. منظور از محکمات این بود. حالا عرض من اینه، یه بار هستش که طرف چون مبناگرا بوده نیومده رو خود. و بعد ببینید آخه یک از جاییام که تو بحثا خیلی به درد ما می‌خوره، اینم توجه کنید بهش، اینه که نظریات رقیب، نظریات رقیب یه هست دارن یه عیب دارن. هستشون این است که ذهن رو باز می‌کنه، عیب خیلی مهمشون که غالبا مورد غفلت قرار میگیره این است که ذهنو میبنده. چجور ذهنو میبنده؟ اینجوری که شما دوتا نظریه داری، الف و ب، بعد نشون میدی نظریه ب اشکال داره، بعد فکر میکنی نظریه الف همه چیو گفت. ببین مبناگروی نظریه مثلا این تشابک شواهد، اگه میخوای بگی منظور ما انسجام گرویه، اون تئوری انسجام گروی به این خیلی نزدیکه. اون نه، اون حرف قابل دفاع نیست، واقعا قابل دفاع نیست. یعنی این حرف که الان من در عبارت شواک 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 یه نظریه یه جو معرفت شناسی ازش موجود نیست که بگیم آقا اون نیست. بعد افراد
شناختی هم داره، شما شدید سطح لبان شناختی
حیثیت معرفت شناختیش بر همین نه اتفاقا حواسم بودش که حیثیت چیز پیدا کنم. گفتم ببینید شواهد واقعا شما میفهمی واقعیت رو تو تواتر؟ این شاهده که میاد اون مثالی که همون اهل سنت زدن، این شاهده چون یه واقعیت رو جلو چشم باز میکنه یا فقط نفست آروم میشه؟ یعنی چرا آروم میشم من در مقابل این واقعیت؟ حالا نقطه‌م اینه، چون ذهن اینها در مقابل مبناگروی انسجام گرویه و میگه انسجام گروی به تمامیتش قابل دفاع نیست و اینا قبلا بحثو کرده، برای میگه آقا من مبناگرام. چرا؟ چون فکر میکنه اگه بگم مبناگرا نیستم یعنی انسجام گرام، اگه انسجام گرا باشم این لوازمو داره پس من اون نیستم. تونستم منظور برسونم؟ خیلی وقتا از این بابه. اما نه، ممکنه مثلا کسی بشه تأمل بکنه بگه آقا بین این دو تا مبنا میشه جمع کرد با این توضیح. هم هر دو تا حالت ممکنه، ولی این اولی که گفتم خیلی مبتلا بهه که آدم هی یاد بگیره که مقلد نباشه. ما دو تا مشکل تو فضاهای حوزوی و همه جای آموزشی داریم. یکی این که افراد آموزش نمیبینند یعنی مقلد نمیشند. دومی که افراد مقلد میشند یعنی تحقیق نمیکنند. ببینید منظورم چیه؟ فضای اولیه آموزش تقلیده. یعنی شما تو فضایی که دارید هر رشته ریاضی باشه، حتی ریاضی من مثال بزنم که دیگه خیلی واضح تره، اول باید تقلید کنید. یعنی اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم، هی مکرر این چیزایی که توی فضای آکادمی گفتند و به شما میدن شما یاد میگیرید. گفتم بهتون یا نه، من دوم ابتدایی بودم، معلم نوشتش مثلا 23 منهای 41، یکی رفت تابلو گفت 1 از 3 میشه 2، 4 از 2 هم میشه 2. منم که دانش آموز زرنگ کلاس بودم دستم بلند کردم گفتم غلطه. معلم اومد گفت چرا غلطه؟ گفتم به خاطر اینکه چیزه، این عدد بزرگتر از اینه، جواب نداره. یه جایزه هم بهم داد، هنوز که هنوز یادم مونده. جایزه رو یادم چی بود؟ فقط یادمه که تشویق شدم. این تشویق شدم. خب بعد من حالا خود چی گفتم؟ نه این پاسخ نداره. معلم گفت آفرین که فهمیدی پاسخ نداره. پاسخ داره یا نداره؟ تو راهنمایی رفتیم خوندید عدد منفی. ببینید نگفتم عدد طبیعی، من گفتم عدد طبیعی یا نه، گفتم این منهای این پاسخ داره یا نه. حالا این برای این گفتم. ببینید تو فضای آموزش فعلا معلم نباید عدد منفی رو بگه، چون دوم ابتدایی تازه داره جمع و تفریق یاد میگیره. تفریق تا عدد منفی، عدد منفی حاصل اون تفریق است دیگه. تفریق تا عدد منفی خیلی راه داره برای ذهن که بتونه هضمش کنه. این راهه رو باید طرف آرام آرام طیش کنه. این میشه فضای آموزش، که فضای آموزش اقتضای اصلیش این است که قطعی بگن مطالب و همه چی رو نگن، طرف هم تابعش کنند. اون فضای اول. فضای تحقیق اینه که نه، همین بحثی که من داشتم میکردم، آقا جون واقعیت اون مقدار که واقعیته بپذیر. به قولشون عدد طبیعی با داشتیم حرف زدیم، چرا همه چی رو با هم قاطی کردی؟ این فقط مدار عدد طبیعی بود پاسخ شما. این حیث غیر از اون حیثه. این حیث میشه شما محقق بشی، پژوهش کن. تو مقام پژوهش کردن دیگه نباید مقلد بشی، باید شروع کنی عرصه دیگر. ما خیلی وقتا پژوهش کردن اونم مقلده.
شما خود سه دونه تو
محکمات
خودتون شک
کردی، تو نظام فکریم شک کردم، تو فرق داره. من همیشه اون محکمات بوده که اول. ببین محکمات چی کار میکنه؟ محکمات جایین که شما منطق رو با اون محکمات میسنجید. منطق محک سنجش دیگه. شما از کجا میفهمی که آها این صورت منتجه، این صورت منتج نیست، این شکل منظورم معلوم یا نه؟ اینو از کجا میفهمید؟ خود صورت ها نمیگم، با صورت ها میفهمی که این استدلال همون دارم میگم. میگم اون فضای ارتکاز ماست که تو محکمات به سر میبریم، تو جا زندگی میکنیم، تو روند برای من گفتم خطکش نمیذارم بگم اینا محکم اینا محکم نیست. خب آقا ما این وقتمون داره تموم میشه، مقدماتونم فکر کنم تموم شد. چی؟ فازی بودن بر مبنای تشکیل وجود صفت واقعیت هم میشه، ولی فعلا من تو مقام شناخت واقعیته. من تا میدونی کجاش پیچیده میشه؟ من زیادش فکر کنم به نتیجه نرسیدم. اگر واقعیت مشککه و یه واقعیت مشکک هم نداریم، که واقعیت های مشکک داریم، یکی که وجوده، هم فقط وجود مشککه، یا درد هم مشککه، واقعیت درد، نور مشکک، مثال نور میزنن، نور مشککه. یعنی حالا اگه امروز با فوتون ادا بگیشه ممکن است تشکیک برشته. چی؟ درد اصلا شدت و ضعف از کجا اومده؟ یعنی ما کلمه شدت و ضعف رو تو وجود داشتیم یا اول جای دیگه داشتیم؟ مفهوم شد
این تشکیه اینا برای تشکیه، ولی این تشکیه کجا؟ الان درده هم و درده شما یه
درده؟ نه، درد خودت که شدید میشه، یه مشتی میزنم بعد فشار میدم، یه درد اول میاد بعد درد این دردت که ممتد داره میشه، این درده رو اضافه، این درده و درد قبلی دوتا درد نیست، در این حال این درد شدیدتر از درد قبلیه. این درد من متشکل حل نمیشد برنامه های دینانی ای گفتم من چی نمیتونه تصور کنم، چون مثال درد زده مثال خیلی خوبیه. حالا نکته این بود یه واقعیت چی؟ وجودم هم بریم سراغ موجودات. انسان یه واقعیت مشککه، یه واقعیت مشککه. معرفت من به واقعیت مشکک اساسش تشکیکی است یا نه؟ این سوال یک. این اگه واقعیت مشکک داشته باشیم اقتضای خود واقعیت نیست که اساساً معرفت من مشکک بشه، یعنی من یه مرتبه بفهمم که هم فهمیدم هم نفهمیدم این واقعیتو، مرتبه دوم بفهمم که هم فهمیدم هم نفهمیدم، درستم برسونم؟ یه بار بله، من تو معرفت صفر و یکی هم داریم، این ورش دوباره نگید که اونجوری چیز بشه. بله،
خودم واقعیت که شما کردن مشکلیه، یعنی اگه بخوام مثلا درصد رو بخوام حساب بکنم مثلا چجوری میشه؟
درصد همین کلمه درصد نمیشه تو همین واقعیت به کار برد. درصد اونجاییه که میتونید شما حیص کمی بهش بدی. من گفتم مثلا درد شدید و ضعیف داریم یا نه؟
ضعیفه بازم
درصدی
نیست، اون
ضعیفه خب درصد یکی از ادبیات های تشکیک بود. نه ببینید، درصد یکی از ادبیات های تشکیکه، فقط درصد که نیست. من این طرفشو نگفتم فقط برای عرصه تشکیکی فقط منطق فازی، این که من نگفتم، من گفتم این تشکیم دوستان آوردنش جلو، من گفتم حواستو باشه منطق فازی داریم، فقط منطق فازی داریم برای فضای مشکک. نه نمیدونم، منظورم اینه، یعنی ما میتونیم ببینید فضای منطق فازی فضایی است که تو واقعیاتی که میتونید حیث کمی توش بیارید، اما واقعیاتی داریم که اصلا حیث کمی نمیاد توش، در این حال مشککه، خیلی از کیفیات مشککه. تو کیفیت مشکک چه منطقی باید باشه آدم بره بحث کنه سرش، بره فکر کنه سرش؟ حالا چطور رفتیم سراغ این
واقعیت فازی؟
من گفتم فعلا واضح ترین واقعیت فازی میشه واقعیت مشکک، واضح ترینش اینا میشه. بله خب آقا، اینا رو من چون یه کمی جست گریخته خوندم اطلاع دارم دیدید، من فقط این کاری که الان تو این جلسه بودش این ذهن رو باز کنم، اما که حالا پاسخ دادم یا نه خیلی پاسخ ندادم، برام اینا رو سوی امتحان سوال نمیدم، میخوام مقدمه بگم یه جمله رو بگم رچم چی فکر نمیکنم اینو تو جلسه امتحان چی بیارم، فقط یه نکته رو بگم، این خودتون برید بخونید دیگه، وقتمون هم تمام شد. این توی این جزوه آوردم یه حدیثی توی نهج البلاغه هست، نامه 31 نامه وصیت‌نامه امام حسن، وصیت‌نامه به امام حسن من الوالد الفان المغرر للزمان، اون وصیت‌نامه یه فرازیش، فراز خیلی قشنگیه درباره این هاشش، نامه 31 نهج البلاغه، وعلم یا بنی ان احب ما انت اخذون به من الی من وصیتی، اینو تو این جزوه آوردمش، البته این صفحه بندی مال من مشکل داره، توی جلسه 2 این جزوه هست که توی حالا سامانه سال قبلی موجوده، میتونید برید سامانه سال قبلی، اونجا ورود مهمان براش آزاده. نه این مال من، درسای من کلا برای همه بازه، اونجا نمیتونید مطلب بذارید، اونجا که عضوتون میکنن که شما میتونید مطلب بذارید، اونجا این فایل هست، خواستم حالا میتونم که دوستان بدن فایلشو بغلش بشن که چیده، که این حدیث تصور به نظر من این فاز تشابک شواهد و فازی بودن و اینا رو که گفتم، حدیث تو عرصه شبهناک چجوری وارد شد؟ چون اینجا عرصه شبهناک دیگه، خیلی به نظر من حدیث ظریفیه، یعنی حضرت تو مقام اصول دینه، بیا تو دین تحقیق بکن یا نکن، ما میگم تحقیق کن، حضرت که تحقیق نکن، اولین کاری که تحقیق نکن تو دین، خیلی جالبه. پس شرم ده، البته به قول استادمون گفتش که چیزه ظاهرش اینه، اصلا تصدیق میگه نکن این کارو، اما اگه خواستی بعد یکی استادم گفت خیلی احتا این نکنها یعنی خیلی جدی برو انجام بده، یعنی این مثلا ادامه حدیث رو که بخونید حضرت نمیخواد واقعا نکنش نکن نیست. مثال قشنگ که این استادم میذارش توی بحث قضا و قدر، میگه بحرون عمیق لا تلجو، طرف دوره گیر دید حدیث توی صدوق، نه میگه دوره گیر میده، میگه نمیدونم چیچیون لا تدخلو، نمیدونم شنیون ظلمتون فلان لا، هی میگه این کار نکن، این کار طرف داره گیر میده. بعد حضرت یه دفعه شروع میکنه، خب اگه لا تلاجوه چرا گفتی؟ آیا منظور حضرت دیگه راست راستی لا تلاجوه، یا میخواد بگه اگه میخوای وارد چی خیلی 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 قوی باید وارد چی، علکی نیا، اگه میخوای یک جمله بپرسی و بری خونتون ولمون کن. یا مثلا خدای همون خطبه حمام میگه ول کن، این الله مل تواد، میخوای سوال کنی من میگم و بعد میگم میمیری. حالا اینجا هم اینه، حضرت شروعش اینه، میگه که بهترین چیزی که من به توصیه میکنم این است که تو دین تحقیق نکنی، به آبا اجداد تبعیت کنی. خیلی عجیبه، شروعش باید بخونید یوبلش بخونم. وعلم یا بنی ان احب ما انت آخذ بهی الی من وصیتی، کل وصیتم بیشترین چیزی که دوست دارم اینه که تو انجام بدی، تقوی الله و الاقتصار علی ما فرضه الله علیک، بسنده کنی به اون چی که خدا بهت واجب کرده، و الاخذ به ما مضا علیه الاولون، اونی که گذشتگان گفتن به همون عمل کنی، و صالحون من علیه بیتک، چون اونا با تحقیق رفتن اونا برای تو کافیه. خیلی عجیبه این فرازش، من اولین بار که بخوندم کلی قاطی کردم، ولی حالا من این توضیح هم دادم روش، به نظرم با این ملاحظاتی که گفتم این حدیث خیلی معنی پیدا میکنه. ببخشید طولانی شد و السلام علیکم و رحمت الله. خب ما این جلسه